بودن و از اون موقع به بعد یک حالا اون بازه زمانی یک احساس گناه جزئی من خود به من دست داده بود در اثر جدایی اونا. حالا اون احساس رو من کاری ندارم، ولی بعد از اون احساس میکنم که در یک دنیای خیالی که برای خودم ساختم زندگی میکنم. یعنی بعضی وقتا احساس میکنم که یعنی واقعا یک دنیای واقعی رو برای خودم ندارم. حالا مثلا براتون واضح ترش بکنم، برفرض مثلا وقتی دارم رانندگی میکنم، وقتی حالا ترمز شدیدی میکنم یه چیزی میخوام، یه دفعه به خودم میام و دو مرتبه بعد از اون مثلا حالا اون شوکی که بهم دست میده باز برمیگردم به همون حالتی که داشتم. و این
نه
باعث شده که من
صبر کنید عزیز. یعنی شما فکر میکنید حواستون متوجه جاده یا خطری که تهدیدتون میکنه نیست؟ یعنی اینقدر رویا و خیال شما رو میبره که مثلا متوجه نزدیکیتون به یه اتومبیل یا یه اتومبیلی که میتونه خطر به وجود بیاره یا جاده‌ای که مشکل ایجاد کنه نیست؟ یا اینکه نه موضوع رو من نفهمیدم.
نه اصلا این نیست. من میخوام بگم که وقتی که یک شوکی به من وارد میشه، حالا نه در اصلا رانندگی، در همون که مثلا زمین میخورم، یعنی یه شوکی به هم وارد میشه، حالتی که یک ضربه ای مثلا به هم وارد میشه، این حالت اونجوری هم اصلا نیست. یعنی این حالتی مثلا تصور و تجسمی که دارم مثلا شاید بگم 20% 30% توی دنیای غیر واقعی هست، یعنی تقریبا 80% هوشیار هستم. ولی چطوری بهتون بگم، حالتی که شما بعضی وقتا میگید که مثلا یک دنیایی رو برای خودم درست میکنم و داخل اون زندگی میکنم که حال سختی ها رو مثلا متوجه نشم یا اینجور چیزا رو، و این باعث میشه که بعضی وقتا یه تصمیماتی میگیرم توی زندگیم که میبینم من وقتی که حواسم نبوده و توی اون حالت دومم بودم این تصمیمات رو گرفتم. دوگانگی شخصیتی ندارم چون من برنامه شما رو همیشه دنبال میکنم و میگم مثلا به خودم که بیام میتونم یک تبادلی مثلا توی این دنیا داشته شدم، بیام توی دنیای واقعی و به استناد اون تصمیم بگیرم و عمل بکنم. ولی متاسفانه به دلیل وجود من توی اون دنیای خیالی، این بعض وقتا تصمیمات بدی میگیرم توی زندگیم.
بخیر نبذیر اول من این دوسته تو مسئله رو با شما حل کنم. پرسش اول این است که چرا شما به خاطر جدایی پدرمادر شما احساس گناه میکرد؟ یعنی چی؟
من این رو تو برنامه های شما چون پیگیر کردم، حالا مثلا شما برای تجاوز هم حتی این مسئله رو اون کرده بودید، احساس میکنم خب چیزی نبوده که تقصیر من باشه، ولی به صورت ناخودآگاه این احساس من دست داد و بعد از اون داستان احساس میکنم که من این دنیای خیالی رو پیدا کردم.
نه آخه شما دوتاشو نه من نفهمیدم. من ببینید عزیز، من کار بدی نکردم، چرا باید احساس گناه بکنم؟ شاید احساس دیگری میکنید من نمیدونم، ولی احساس گناه چرا؟ مثل اینکه من برگردم میگم یکی زدی که کش رو میگید من احساس گناه میکنم، یا مثلا 500 سال قبل یه کسی با یه کسی چنین کش رو میگید من احساس گناه میکنم. شما چرا احساس گناه میکنید؟ به شما چه مربوطه پدر مادر از هم جدا شده؟
بله این مسئله
هست. حالا دوم، برفرض که بعد از مرگ پدر مادر شما احساس به جدایی پدر مادر شما احساس کردید که شما مقصرید، از اون بعد چرا تو رویا رفتید؟ یعنی چه ارتباط اینا با هم داره؟
من دلیلش رو خودم هم نمیدونم. یعنی ببینید مثلا هر وقت که با خودم دارم مثلا توی یک جمعی هستم یا فلانی هستم، کاملا احساس میکنم که مثلا وارد یک دنیای دیگه ای رو برای خودم دارم.
صبر کنید. آقا شما اولا برای چی اینقدر کشور به کشور عوض میکنید؟ شما که پدر و مادر 5 سال شما از کشور خارج شدید، 5 سال بعد جدا شدن، تو 5 سال کجا بودید؟ به این جایی که رفتید آیا جای درستی بود رفتید؟ ای رفتید چرا جابجا شدید؟ چرا؟
من اول دبی رفتم، به اختیار خودم نبود این مهاجرتم، مهاجرت دوم من به اختیار خودم نبود، نه اینکه بگم به اختیارم نیست، به دلیل شرایطی کاری که به هم پیشنهاد شد معمولا انتخاب نمی کنم و انتخاب میشم، به این دلایل بود که من این کار رو عوض کردم، یعنی کشور محل زندگیم رو عوض کردم.
آخه عزیز من دیگران من انتخاب کنم، وقتی من نخواهم میگم نه.
خب من متاسفانه قدرت تصمیم، یعنی قدرت نگفتن، نه اینکه نداشته باشم، توی زندگیم حالت تصمیم گیری تا به حال نداشتم. یعنی چیزی رو مثلا میگم، من تا حالا نشده خودم یک شرکتی رو بخوام و برم اپلای کنم و مثلا اینجا رجیستر بشم، همیشه انتخاب شدم. البته من استعداد خیلی زیادی دارم، به چندین زبون مختلف مسلطم و توانایی خیلی بالایی توی کامپیوتر دارم، یعنی به خاطر این همه این شرایط رو در من میدونن، به همین دلیل حد بیشتر از طرف اونها انتخاب میشم تا خودم مثلا به میل خودم یا به تقاضای خودم بخوام.
حالا اگر شما یه توانایی هایی دارید اونا میان سراغتون که باید اینقدر برجسته باشه که اونا دنبال شما راه میفتن، پس چرا از اونجا میاد بیرون، چرا از اون کشور میرید بیرون؟
خب مثلا ببینید رابطه کاری قبلی که داشتم مثلا تموم شد و باید یک کار جدیدی رو من شروع میکردم و این کار جدید رو وقتی که این پیشنهاد مثلا به من شد و برای من این تصمیم گرفته شد از طرف حالی شرکت دیگه قبول کردم و اومدم. این به این صورت، یعنی جوری نبوده که ول بکنم یک کاری رو، نه، من هم دنبال یک سری شرایطی بودم ولی هیچ وقت من نمیگشتم، افراد بودن که منو پیدا میکردن.
شما من بگید در چه زمینه یه استعداد و قابلیتی بیش از حد متوسط فکر میکنید دارید یا دیگران میگن دارید؟
من در زمینه کامپیوتر خیلی تسلط دارم و به 5 زبون زنده دنیا مسلطم، کاملا صحبت میکنم.
از کجا یاد گرفتید این زبونا رو؟
من توی دبی که بودم زندگی میکردم در اصل معاشرت با نشنالیتی مختلف، این زبونای رو استعدادم وحشتناک زیاده.
نه چه زبونایی رو بلدید شما عزیز؟
هندی، عربی، انگلیسی، روسی، ارمنی.
خب شما من بگید که در ایران چه زبونایی رو میدونستید؟
هیچ، فقط انگلیسی.
ماجرای دبی چجوری ارمنی یاد گرفتید یا روسی؟
خب من الان 1 سال ارمنستان هستم، اینجا ارمنی یاد گرفتم. روسی رو توی دبی به دلیل مشتریای روسی که داشتیم اونجا روسی رو هم یاد گرفتم. یعنی همش به واسطه ارتباطم بوده، به واسطه اینکه لازمه این بوده که مثلا من برای برقرار کردن ارتباط با این مشتری باید اون زبان رو یاد می‌گرفتم، ولی بایدیش در کنار این بوده که علاقه وحشتناکی هم به یادگیری زبان داشتم.
شما که در دنیای رویا و خیال هستید چگونه میتونید به راحتی یه زبان دیگری که قواعد دیگه و واژش تعاریف دیگه ای داره رو به این راحتی یاد بگیرید عزیز؟
برای خودم هم این سوال هست. مثلا ببینید توی بحث یادگیری که میشه، یا مثلا وقتی که پی علاقه میرم مثل کامپیوتر یا مثلا همین زبان، داستانم کلا فرق میکنه. یعنی به هوش میام، یعنی حواسم جمع میشه، تمام تمرکزم میره رو اون داستان و میدونم واقعا دارم چه کار میکنم. ولی وقتی خارج از این مقوله ها میشه، مثلا زندگی که دارم انجام میدم، به قول گفته شما الان متاسفانه انتخاب من فقط کسب درآمد شده، ولی خب شما همیشه میگید باید علاقه باشه، به دلیل بحث کسب درآمد بودنش یه مقدار باز از اون حالت خارج میشم. یعنی مثل شما که میگید خودت رو بی‌حس میکنی، بعضی وقتا اون حالت بی‌حسی بهم دست میده.
شما من بگید درستون تو دبستان چطور بود؟
خوب بود، من علاقه داشتم به درسم.
دبیرستان با شاگردش چگونه بودید؟ یعنی 1 تا 20 این نمره بود، در دبستان چی بودید، در دبیرستان چی بودید؟ معدلتون چی بود؟ معدلتون در دبستان به طور متوسط یه بروجی به من بدید متوسطی.
بین 17 تا 18 بود توی دبستان.
دبیرستان
هم خوب بود، بین 15 تا 16 بود.
خب دانشگاه چی شد؟ شما رفتید ایران
دانشگاه خیلی خوب بود، من دانشگاه خیلی موفق بودم، ولی به دلیل تخصص کامپیوتری که داشتم توی مباحث کامپیوتری موفق بودم. معدل دانشگاه، معدل دیپلم، معدل خوبی نبود، شاید مثلا معدل 14 بود، ولی تمام درس‌های پایه مربوط به کامپیوتر رو خیلی رتبه خوبی می آوردم. به صورتی که من توی دانشگاه خودم یک واحد رو تدریس کردم و خودم امتحان گرفتم.
شما به من بگید که کدوم دانشکده شما تونستید کنکور رو بگذارید با نمرات که خوب نبوده؟
من فوق دیپلم کامپیوتر گرفتم و کنکوری که امتحان دادم زیاد معنی سخت نبود و دانشگاهی هم که قبول شدم دانشگاه آنچنان معروفی نبود، مثلا دانشگاهی بود که توی یک از شهرها ایران بود، آنچنان مثلا محبوبیتی نداشت.
خب ولی چی شما اصلا رفتید دانشگاه عزیز؟ شما که بیشتر از معلم میدانستید برای چی رفتید به فوق دیپلم بگیرید؟
ببینید میگم، من مثلا اونجا هم حتی اصلا انتخابی خودم نکردم، فقط میدونستم باید برم کنکور بدم، میدونستم باید برم دانشگاه، میدونستم باید برم درسم رو ادامه بدم، همین. یعنی هیچ وقت بر اساس این نبودی که برنامه‌ریزی داشته باشم بگم خب من الان مثلا تخصصم کامپیوتر هست، این رو بلدم، چرا برم دانشگاه یا چرا برم این کارو بکنم. اونجا هم یک همون روندی که همه پیش میگیرن رو منم پیش گرفته بودم.
شما من بگید تو هیچ ورزشی فعالیتی دارید؟
نه به اون صورت، ولی هیچ علاقه دارم.
نه علاقه رو بهش کن. آلت موسیقی چیزی می نوازی؟
نه.
به من بگید رابطتون با دختر و ارتباطتون با زن چگونه بوده و هست؟
خیلی خوب بوده. الانم خیلی، یعنی من شاید در مثلا اولین برخورد همیشه آنچنان تأثیری رو میذارم توی روابطم که میدونم طرف رو میتونم مجذوب کنم بیا، یعنی جذب خودم کنم. یک سوالی هم در این زمینه داشتم اگر اجازه بدین اینم ازتون بپرسم.
حالا بذارید اول بریم، برای که من هنوز نمیدونم شما واقعا کجا ایستادی، یعنی یه دو سه تا احتمال رو میدم ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم. شما حقوقی که مثلا در دبی میگرفتی چقدر بود؟
مبلغ زیاد بالایی نبود، مثلا بخوام به دلار بگم بین 2,000 to 3,000 dollars بود در اون مقطع، ولی یک مقاطعی برای خودم کار میکردم خیلی عالی بود، باز برای یک شرکت دیگه کار کردم که مثلا حدوداً به 4,000 dollars رسید، ولی باز الان که مثلا اومدم کشور ارمنستان 1,000 dollars شده.
علت اختلاف پدر و مادر چی بود؟
واقعا نمیدونم.
دو تا خواهر شما چه میکنن؟
هر دوتاشون دبی زندگی میکنن. یکی از خواهرای من، البته من یه چیزی دارم خدمتتون بگم، من مادرم اضطراب شدیدی داره، وحشتناک شدیدی دارم، و خاله های منم همینطور، و خواهر من، خواهر کوچیکه من، یعنی خواهر آخری منم، یعنی هر ستایی ما تقریبا این اضطراب رو داریم. البته من این رو چون شناسایی کردم و فهمیدم این اضطراب از فلان هست، راهکارش رو نمیدونم. البته من سیدیای اضطراب و وحشت شما رو خیلی گوش کردم، راهکارش رو هنوز نمیدونم که باید چه کار بشه، ولی میدونم که این مشکل رو چون طبق صحبتهای شما ارثی میتونه باشه، از اونها هم من گرفتم.
شما چقدر
در دنیای رویایی بودن برای مادر من هم هست تقریبا.
شما چقدر برخی از اوقات خوشبین و مثبت و امیدوارید و بزرگ نگیری؟ شما علامت منیک دیپرشن افسردگی شیدایی رو در خودتون نمیبینید؟
نه، این رو هم من چون سیدیار شما دارم، این رو هم من، شخصیت هایی که شما گفتی کاملا یه شخصیت مهربانی هستن، یعنی 80% اون ویژگی ها به من میخوره، ولی خوشبختانه شخصیت های ناسالم رو که خوندم خیلی، شاید یک مورد دو مورد مثلا حالت وسواس، یک مورد وسواس مثلا در من وجود داشت، وگرنه مورد دیگه ای نبود، ولی شخصیتم کاملا با مهربانی میخونه.
شما من بگید وقتی میرید تو مهمونی که میگید اینقدر تأثیر خوبی روی مردم میگذارید، این ماجرا این که اونجا تو رویا و خیال میرید یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید شما رفتید یه مهمونی، سر یه میزی هستید با چند نفر دیگه، آیا اونجا جمعیت رو راه میکنید میرید تو دنیای ذهنتون؟
نه، الان من خدمتتون میگم، مثلا میگم من الان توی همین کاری که هستم با فردی که دارم کار میکنم مثلا به یک مشکل میخوریم، من اصلا به واقعیت کاری ندارم که واقعیت چیه، یه چیزی ساخته ذهن منه، اون چیزی که ساخته ذهنم هست رو من عنوان میکنم.
یعنی چی؟
اون طرف 5-6 بار این رو برای من تکرار میکنه، گوش کن اینه منظور من، وقتی توجه میکنم میبینم درست داره میگه، یه واقعیت داره میگه، ولی من ساخته های ذهنی خودم رو دارم.
نه بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم به من بگید. یه مثال میخوام یا یه مثل میخوام، من حقیقتش اون که هنوز شما رو نفهمیدم، روی خط باشید بذار شنگ رجمن با ما باشید.
من مایکل پیمان کیت، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کیت، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا؟ شاخه، مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم.
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
فرمودیم یه مثلی برای من بزن که شما دارید با دوستی حرف میزنید، شما میدید تو رویا چه؟ او یه چیزی میگه، بعد از چند بار میفهمیدش موضوع چیه. من نمیفهمم مقصود شما چیه که شما تو رویایی
بود. مثلا من یک بحث بستن یک بیزینسی رو ما داریم، بعد طرف من به من میگه که مثلا ما اگر این $5,000 بدیم، بعدش اینطور میشه. اون $5,000 اول رو که میگه، من اصلا به حرفای اون تمرکز و توجه ندارم. اون چیزی که توی ذهن خودم هست عنوان میکنم که وسط صحبت ها هی به من میگه هانی گوش کن چی میگم، توجه کن چی میگم، کجایی، باید اینجا نیستی. یعنی وقتی که مثلا یک مطلب مهمی میشه، قبلش به من این بار میگه خوب تمرکز کن، خوب توجه کن چی میگم، خوب اینجا باش. وقتی که اینو بهم میگه، خب میبینم داره بهم مثلا تاکید میکنه، وقت خودم میام میگم خب آره درسته، باید مثلا اینجا. بعد اونجا وقتی که این تشر رو به من میره و من به خودم میام، اون وقت حرفشو میگیرم، حرفشو متوجه میشم.
آره ولی اگر نصب کنید، ولی اگر ادامه دار، باز احتمالاً شما باید برید دیگه، بعد از مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه
باز میرم توی حالت خودم. بله.
شما وقتی کوچک بودید چقدر مثلا آدمی بودید که بازی میکردید، یا این مقدار میرفتید تو اتاق، یا تو رویا و خیال بودید؟
از کوچکیم زیاد یادم نمیاد، ولی یادم هست من چون وقتی که کوچک بودم به خاطر شرایط چهره‌ایم که زیاد خوشگل نبودم، مثلا یه چهره خیلی زشت داشتم، حتی الان دقیقا برعکس شده، هی احساس کمبودی میکردم، مثلا به بقیه یه مقدار حسرت میخوردم، یه مقدار حسادت میکردم به دیگران، ولی بازی میکردم، ولی تو رویا اون موقع هم بودم.
ماجرای یه بچه 2 ساله یا 4 ساله چطور متوجه چیزی به اسم زشتی صورت میشه؟
نه دو سالگی چهار سالگی نه، مثلا اینی که میگم بهتون مال مثلا سن 10 یا 11 سالگی بود که من لاغر بودم، مثلا چهره یادمه یه چهره بود که خب خوب نبود و این من همیشه توی ذهنم بود و این به من یک حالت گوشه نشینی حتی داده بود که اصلا توی مثلا جامعه ظاهر نمیشم، ولی بعدش دقیقا برعکس شد. یعنی الان مثلا حتی من پیشنهاد مثلا مدلینگ دارم، فلان دارم، بیسان دارم، یعنی کاملا چهره هم
چطور ممکنه چهره آدم اینقدر عوض بشه عزیز؟
خب مثلا من یک جراحی روی دندونام انجام دادم، چاقتر شدم و قدم بلندتر شد، یه مقدار یعنی خوشگلتر شدم، اینجور تغییراتی پیش اومد، ولی مثلا جراحی روی مثلا دندونام انجام دادم خیلی تاثیر داشت.
به من بگید اگر این دوستانی که خیلی زود به هر حال توجهشون به شما جلب میشه ازشون برسم چه چیزی در شما میبینن که این توجه رو جلب میکنین؟ شما به من چی میگن؟ چه خانم چه آقا؟
همشون میگن هانی یک فرد فوق‌العاده با استعدادیه و اصلا این با استعداد بودن من رو اصلا زبون زده همه.
شما تو مهمونی چجوری استعداد رو نشون میدید؟ شما ولی یه جمعی نشستی دارید حرفای عادی و معمولی میزنید، استعداد شما رو از کجا تشخیص میدن؟
ببینید بحث این که مثلا من چون بیشتر اینها رو خارج از کشور میرم، مثلا میبینن که من هی سویچ میکنم بین زبونهای مختلفی رو صحبت میکنم در آن واحد و بحث کامپیوتر من رو هر کسی که اشکال کامپیوتری داره به من زنگ میزنه، چه موبایل چه فلان، شاید به جرات بگم تا حالا یک بار نشده که من یک اشکال کامپیوتری از عهده‌اش بر نیام. به این دلیل این خب حالت زبون به زبون که میگرده این استعدادو در من میبینه.
چون من میگید اولین برخورد خوردی که میکنید آدم ها جلب و جذب شما میشه.
نه و از روز آخر اول که
با اینو ولی از داره اجتماعی شما که زبون های مختلف با آدم ها هم میرسید به کسی مثلا ایرانی فارسی حرف میزنید، اون چه میدونه شما عربی یا روسی هم بلدید یا نیستی؟
خب ببینید یک نوع اون برخورد اجتماعی هم که باهاشون دارم اون هم جذبشون میکنه. من کتاب زیاد میخوندم در فواصلی که ایران بودم، مثلا رو یاد گرفته بودم که ما 10 ثانیه اول فرصت داریم که تأثیر رو در افراد بذاریم برای جذب کردن. به خاطر همین این تکنیک همیشه توی ذهن من مونده، در 10 ثانیه اول یک آدم فوق‌العاده شادی خودم رو نشون میدم، فوق‌العاده خندون و فوق‌العاده جذاب نشون میدم، نه به صورت تملق، یعنی به دلشون هم میشینه اون حرکات و حرف و صحبت های من، واقعیت هم داره چیزی نیست که بخوام براش سیاه بازی در بیارم.
حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
من میخوام حالا چون شما معمولا در اثر پرسشام میتونید این تشخیص میدید که مثلا مشکل من چی هست، شما خودتون چه چیزی رو تشخیص میدین؟ و اینکه من برای اینکه میگم دقیقا مثال بارزش این هستش که میگم توی یک صحبت دقیقا من بعد از مثلا یکی دو دقیقه دقیقا اینو هی به من مؤکدن میگه که اینجا باش، حواست کجاست، به من دقت کن، تمرکز کن. شما فکر میکنید اولا اینکه من چه چیزی شما تشخیص میدید، یعنی که فکر میکنید راهکارش چیه؟
من حدس اولم این است که شما ADD دارید، کمبود توجه و تمرکز دارید با یک وسواس سنگین مربوط به رویا و خیال. یعنی شما به مجردی که یه سرنخی پیدا میکنید یا یه موضوعی مبهم میشه یا یه موضوعی گزینه‌ها یا آپشن‌هایی رو در مقابل شما میذاره، شما به دنبال اون راه میفتید و میرید. یعنی همون مثالی که خودتون زدید، فرد بگه بیا این کارو بکنیم، $5,000 بگذاریم، شما با این $5,000 دیگه میرید. یعنی حالا به خودتون اجازه میدید که مثلا با این $5,000 در چه زمینه دیگری چه کارهایی میشه کرد یا میتونید داستانی بسرایید. اما صحبت این است که وقتی بهتون میگن دوباره بر میگردید، اونا از کجا میفهمن شما رفتید؟ یعنی از نگاه و حالت بیتفاوتیتون؟
نه،
پاسختون
حالت بیتفاوتیت. مثلا وقتی که من حرف رو متوجه میشم جواب همین، وقتی دارم دقت میکنم، وقتی دقت نمیکنم فقط سرم رو تکون میدم، یا مثلا می متوجه میشن از سر تکون دادن من و فقط اوکی یا نو گفتن من متوجه میشن که باز مثلا من دقت نمیکنم.
یا شما هیچ وقت شده که فکر کنید مثلا سلیپ اتک دارید، یعنی یه دفعه مثلا خوابتون میگیره یا پشت فرمون ممکنه یه دفعه خوابتون داره؟
اصلا.
شما به من بگید خوابتون چطوره؟
خیلی بده. این دو سال اخیر خیلی بد بوده خواب من.
یعنی
سال اخیر میشه.
یعنی چی خوابتون بده؟ تعریفتون از بد چیه؟
شبا اصلا خوابم خوب نیست. یعنی حتی جوری شد که مثلا من چند وقت پیش مجبورم قرص و دارو بخورم که بخوابم. یعنی واقعا وضعیت خوابم به هم ریخته.
خب اگر شب نخوابیدی یا به موقع و به اندازه نخوابیدید فردا چگونه هستی؟
دقیقا طبق فرمایش شما هم روزم رو خراب کردم هم، یعنی کلن اون روز من به هم میریزه. این چیزی بود که من وقتی که مثلا توی ایران بودم خیلی بهش کنترل داشتم، خیلی بهش واقف بودم که این خواب من چقدر تاثیر داره از روز بعد من. ولی حالا نمیدونم تاثیر ایران اومدن به من بیرون بوده یا چیز دیگه بوده، متاسفانه خوابم خیلی به هم ریخته. و این به هم ریختگی بعد میدونید تناوب داره. مثلا میبینید یه هفته دو هفته من خوب میخوابم شبا، یه هفته دو هفته بعد شبا بد میخوابم. وقتی که به شرایطم داره، شرایطم که عوض میشه خوابم به هم میریزه، ولی شرایطم که ثابت و خوب میشه اون خواب منم دو مرتبه حالت نرمالش رو پیدا نمیکنه ولی بهتر میشه.
شما من بگید که در ایران رابطتون با خواهراتون چطور بود؟
خیلی عالی، همین الانم هم خیلی عالی. البته شما به قول فرمایش شما همون وابستگی هست، ولی واقعا لذت میبرم. بهترین دوستان من.
نه متوجه هستم. حالا اگر من از اونها بپرسم نظرتون راجع به برادرتون چیه در هر زمینه؟
اونا میگن خیلی مهربونه و خیلی باهوشه.
خب شما الان 33 سالتونه درسته؟
دارم.
ایران عوض کردی رفتی دبی، بعد رفتی ارمنستان، جای دیگه هم رفتی؟
نه فقط همین دو کشور.
اوکی. الانم به من میگید یه درآمد نسبتاً کمی دارید اونجا؟
بله.
خب با دونستن این همه زبون و باهوشی چرا وضع مالی شما اینقدر بد؟
این متاسفانه یکی از چیزی که همیشه به هم میگن که میگن تو قدر خودت رو نمیدونی و اصلا قدر توانایی‌های خودت رو نمیدونی. اینم یک مسئله هستش که من متاسفانه خیلی دنبالش کردم، ولی خب طبق صحبت‌های شما متوجه شدم که همون بحث اعتماد به نفس هست، حرمت نفس هست که من باید روش کار کنم و حالا دنبال این هستم که بتونم ماهنامه‌هاتون رو تهیه کنم ولی هنوز موفق نشدم. این هم دقیقاً مسئله هستش که من تا الان باهاش مواجه بودم. حتی توی خود دبی هم به خاطر این میگم انتخاب میشم، یعنی خودم برای خودم اون ارزش رو قائل نمیشم. توجه این که کسایی که مثلا دور و بر هستن من میبینم تواناییشون یک دهم منه، ولی خب دقیقاً طبق گفته شما به خاطر اون حرمت نفس بالا یا اعتماد به نفس بالایی که دارن شرایط مالی و زندگیشون خیلی از من بهتره. البته الان من در رده سنی خودم خیلی ایدئالم، یعنی توی ایران مثلا خونه هامو دارم، دوتا خونه دارم، مغازه دارم، کارم رو دارم.
از کجا؟
در رده سنی خودم موفقم.
از کجا اونا رو از کجا داری؟
سیوینگم بوده، سیوینگی بوده که توی دبی داشتم اینجا داشتم.
شما با ما $1,000 چگونه سیوینگ دارید؟
خب یک مقطعی من یک بیزینس خیلی خوبی کردم، دو سالی یک بیزینس خیلی خوبی کردم. توی اون تایم یه مقدارم خانواده‌ام کمکم کردن و توی اون تایم من پولی که سیو کردم فرستادم ایران و خب مثلا خونم رو گرفتم، اونم به شرایط گرفتم، مغازه‌مو با شرایط خریدم. یعنی جوری نبود که یک جا خریداری کرده باشم.
آخه عزیز شما در ایران نموندید، آمدید دبی، بعدم اونجا راجبه کار و اینا صحبت که درآمدتون هم در حد 2-3-4 هزار مکسیموم بوده، حالا هم که هزاره، چجوری اینقدر پول پیدا میکنین پس انداز کنین که در ایران سرمایه گذاری دوتا خونه رو بکنین؟
ببینید مثلا من وقتی که کارم رو انجام میدم در کنار کارم هم کارهای دیگه انجام، مثلا همینجا که هستم من $1,000 حقوق ثابت من هست، مثلا من ماهی $2,000 یا $3,000 از جاهای دیگه باز به دست میارم. یعنی فقط این نیستش که از کاری که دارم توش بگم خب من ماهانه اینقدر دارم بر اساس اون یک حساب کتابی بکنم و اینجور چیزی هستش که یعنی فقط به اون کار ثابتم نگاه نمیکنم، درآمدهای جانبی خودم رو دارم. یعنی تو تمام کارهایی که تا حالا داشتم
آخه عزیز شما وارد یک کشور غریبی که میشید چگونه بلافاصله آدم ها پیدا میکنن کار به شما میدن؟ اون کسی که کار اصلی صبح تا بعد از ظهر شما $1,000 میده ولی بعد از بیرون بدون یه سازمان و ارگانی شما چرا اون $1,000 اونجا رو میگیرید؟ خب بقیه ایام میتونن بگذارید برای همونایی که یه پنجم یا یه چهارم اونا وقت صرف میکنید، 3 یا 4 برابر میگید. چرا میرید کار میکنید اونجایی که $1,000 حقوقتونه؟ آیا فکر نمی کنید مجبورم ازتون سوال کنم، یه ذره سوال تندیه، فکر نمی کنید اصلا خانه‌ای وجود نداره هم جز تخیلات شماست؟
نه واقعا وجود داره، البته نه به اون قیمت بالا، مثلا بخوام به دلار بهتون بگم
من دلارشو نمیخوام. مثلا این است که آخه از کجا این پول اومده عزیز؟
خب میگم خیلی با شرایط خریدم، مثلا من یک بیمه عمر داشتم و ماه به ماه میدادم، اونو یک جا باز خرید کردم، یک مبلغی رو خودم پس انداختم.
بیمه عمری که داشتی رو... چجوری باز خریدش؟ بیمه چقدری داشتی شما؟
بیمه مثلا من به تومان بهتون بگم 80 میلیون تومان بود، یک جا من باز، مثلا 3 سال من بیمه بودم یا 4 سال من بیمه بودم، ماهانه پرداخت میکردم و یک جا گرفتم. بعد
یک جا چه گرفتی؟
وام گرفت جان، باز خرید کردم خودم.
باز خرید چقدر بهتون دادن؟
80 میلیون.
شما اگر یه بیمه‌ای بگیرید 80 میلیون یه ماهی بپردازید، بعد از 3 سال 80 میلیون میتونید بگیرید بس بگیرید، چون که بعد ما بیمه عمر که گرفتن قرار بمیرن تو این پولو بگیرن.
ببینید این در واقع عمر و پسنداز هست، یک مبلغی رو من ماهانه پرداخت میکردم.
شما ماهی چقدر میدادید؟
بیادم ماهی یک تومن یا یک و نیم میدادم حدودا،
یعنی ماهی 1500 بشه ماهی 18000 یا 20000 فرض کنید، در سال 3 سال هم داده بشید میشه 60000 دلار. چطور به شما این پولو پس میدن اگه بیمه باشه؟
نه 60000 دلار، من
60000 تومان
یک میلیون شاید مثلا 3 سال و نیم، 3 سال و نیم بعدش مثلا اون مبلغ، دقیقاً مبلغی که به من دادن 86 میلیون تومان بود، چون اون یک سودی میاد روش، مثلا چون من خود خود پرداخت میکنم و برداشتی نمیکنم و فلان نمیکنم، بعد از یه مدتی به یک سقفی میرسه و من میتونستم اون رو بازخرید کنم و بخرم خونه رو. و همین مغازه‌ای هم که دارم میگم به شما، مثلا من 40 تومنشون نقد دادم، 120 تومن قیمتش بود، ماهی 4 تومن مثلا من اقساطش رو میدم. یا خونه دومی که گرفتم، من از یک نفر مثلا طلب داشتم 10 تومنشون نقد دادم، بقیه‌اش رو خورد مادرم کمک کرد، خودم بودم فلان کردم که تونستم. هیچ کدومش به صورت نقد و یک جا نبوده.
آخه اون کسی که بیاد خونه‌شو به شما بفروشه، یه دهم یه بیستمشو بگیره بعد به ایست ماه به ما بهش بدی، کجاست تو ایران عزیز؟
جز این خونه هایی هستش که شما مرحله به مرحله پرداخت میکنید تا تکمیل بشه، یعنی خونه کاملی نبود. ایشون یک پیش مثلا 13 میلیون تومانی رو خرید کرده بود از اون خونه، اون پول رو من بهش قرض دادم، همون مبلغ رو، گفت خب در ازای پولت بیا این خونه رو، من این پیش رو به نام تو میکنم، اقساطش رو تو ادامه بده. اون خونه مثلا کلا قیمتش 15000 دلار بیشتر نیست، چون از این خونه های طرح مسکن هست اصطلاحا میگن، ولی من چون باید طلبام رو مثلا وصول میکردم به این صورت باهاش وارد معامله.
خب فایده این خونه برای شما چی؟ الان چه اجاره ازش میگیرید؟
هیچی من نه اجاره دادم، پدرم توی زندگی میکنه، یعنی خودم دادم به پدرم، هیچ اجاره ای هم ازش نمیگیرم.
نه من نمیدونم چه خبر، یعنی بعد میمونم سر همون که شما یک میتونید کمبود توجه و تمرکز داشته باشید با یه نوع وسواس، ولی یه هوشی که من بهش میگم هوش انحرافی دارید، یعنی در یه زمینه های توانایی هایی دارید. آیا مثلا یه چیزی مثل نوع اسبرگر یا آتیزم در خودماندگی یا نوعی از اسبرگر؟ شاید، برای اینکه اگر این گزارش شما دقیق و درسته، مغز شما یه مقدار مختلف و متفاوت از بقیه کار میکنه. ولی جالب اینه که در گفتگویی که من با شما داشتم، من چیز غیرعادی در بحثاتون جز ادعاهاتون ندیدم، یعنی شما در فهم مسئله، تجزیه و تحلیل مسئله، سخنی که گفتید مشکلی نداشتید. نمیدونم از این، یعنی اگر به شما بگم بعد از 27000 نفر که حرف زدم، اگر یکی دو سه نفر رو متوجه نشدم، یکی شمایید، باورم کنید، یعنی من نمیدونم شما چطوری، یعنی من نمیتونم تشخیصی رو شما بگذارم اگه قرار باشه چیزی باشه، مگر همون ADD همراه با استراب و وسواس و یه نوع وسواس به اصطلاح فکری که ناشی از یه رویا و تخیلی که در اونجا غرق میشید و میرید، و بعد یه زمینه برای هوش انحرافی در یکی از اجزای نهگانه هوش که اونم تشخیص ندادم کدامه، برای که نه علامت مکانیکال و ماتماتیکال نشون میدید، نه اسپیس و زمان و مکان به من نشون دارید، نه وربال یه کمی بود داری، نه اونقدر که خاص باشه، نه ماجرای موسیقی رو درتون دیدم، نه توانایی خبر از خودتون یا اون اموشنال اینتلیجنس یا اون هوش عاطفی رو که در ارتباط با دیگران، من یعنی اونم نمیدونم، این تنها چیزی که شاید یه مقداری غیر عادی هستید از نظر وربال کلامی، درست مثل بچه های آتیزم که میتونه از نظر چشمی باشن، شما از نظر کلام و زبانی دینی که یاد گرفتن زبانهای دیگه براتون میتونه ساده و راحت باشه، ولی نمیدونم عزیز. هیچ وقت با کسی حرف زدید که تشخیصی رو شما داده باشن؟
اصلا من اصلا در این رابطه چون هیچ کس رو در حد شما قبول ندارم، اصلا با کسی من صحبت نکردم و میگم متاسفانه من بالغ و 4-5 ماه هستش که میخوام با شما تماس بگیرم و امروز بالاخره ما هستم.
حالا اگر
من یک سوال
نصب کنید، من حرفی اول خودم بزنم. اگر دوستان روانشناس و روانپزشک این برنامه رو میشنون که میدونم فراوون هستن، اگر نظری دارن خوشحال میشم بعدم به دفتر من زنگ بزنن نظرشون رو راجع به شما من بگن، چون خوشحالم میکنم. جان
من میتونم یک سوالم از من آقای دکتر، یک سال پیش با یک خانم غیر ایرانی ازدواج کردم که همونشان من خیلی سعی کردم باهاتون تماس بگیرم.
خب نه بذار روی خط باشه، شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است، خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد، مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که 1. سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولاً می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2. سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه، این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedaqatla.com مراجعه نمایید.
خانم الی دارندی عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
ماجیکتل. ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0-2-3-6-8-4-800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله دکتر، ببخشید چون من وقتتون رو نمیخوام بگم، میدونم خیلی الان در انتظار دارن که باهاتون صحبت کنم. من خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم. من یک سال پیش با یک خانومی ازدواج کردم که غیر ایرانی بودن ایشون، و به دلیل اینکه من 5 سال باهاش بودم، به دلیل حالا به نوعی معرفتی یا فلان که بعدا از صحبت‌های شما متوجه شدم که همون تایمی که اون 5 سال برای من گذاشته، منم برای اون گذاشتم و با هم بی حساب هستیم، ولی من اون موقع این رو گوش نکرده بودم و این دلیل رو متوجه نبودم. به نوعی یک ازدواج اجباری با ایشون کردم. یعنی به چه صورت؟ رفتم توی کشورشون و از من خواستن که مثلا باهاشون ازدواج کنم و فلان کنم، بیشتر کنم. منم به دلیل اینکه حالا شخصیت مهربانی دارم و دوست ندارم طرفمو از خودم ناراحت بکنم، این ازدواج رو من کردم و بدترین مثلا خاطره رو دارم از لحظه‌ای که مثلا من داشتم با این خانم، حالا اون توی اون مسجد بود یا هر جایی بود که مثلا اون خطبه خونده می‌شد و فلان می‌شد، واقعا برای من بدترین حالت و بدترین خاطره داشت که من تا یک ماه دو ماه بعدش اصلا این موضوع رو نتونستم هضمش کنم و حتی بعدش به هیچ کس نگفتم تا الان، مثلا غیر از خانواده خودم، پدر و مادر خودم اصلا نمیدونن که من با این خانم ازدواج کردم. و مشکلی که من الان با ایشون دارم این هستش که به دلیل اینکه احساس میکنم یک ازدواج تحمیلی رو انجام دادم و که از سمت ایشون بود، روابط جنسی من با ایشون شدیداً مشکل دار شده. از طرف ایشون خواهان بسیار زیادی هست، ولی از طرف من نیست و من این مشکل رو با بقیه ندارم، فقط با ایشون دارم این مشکل رو. و اینم دقیقاً به این دلیل این احساسی میاد برای من که احساس میکنم در یک کار اجباری قرار گرفتم و این اجبار باعث شد که این احساس رو نداشته باشم.
شما در جهت شغل و کارتون هم گفتید انتخاب میشید، توی ازدواج هم یه خانمی شما رو انتخاب میکنه، بعدم با یه خانمی که با یه خانمی میگید 5 سال من بودم، چطور تو اون 5 سال نفهمیدید به دردم نمیخوری؟
من یکی دو بار حتی تصمیم به جدا شدن از ایشون گرفتم. خب ایشون مثلا خیلی ناراحت شدن، خیلی فلان شدن و میگم بعدها من این رو از شما شنیدم که اصلا هیچ جایی برای اون ناراحت شدن اونها وجود نداره، ولی در حال این اشتباه بکنم. البته وقتی که صحبتهای شما رو گوش میکنم الان من هیچ ایرادی در ایشون واقعا نمیبینم، از همه نظر من رو خیلی دوست دارم فلان دارم، ولی از طرف من اون میل نیست. یعنی از طرف من اصلا اون تمایلی که برای مخصوصا رابطه جنسی باشه اصلا وجود ندارم. و طبق صحبتهای شما که میگید 80% رابطه زندگی اون روابط زناشویی هست، من خیلی نگران این مسئله هستم که الان مثلا من تا این سری آخر مجبور به رو آوردن قرض شدم برای این داستان که بتونم مثلا، چون ایشون این رو میخوان از من، بتونم مثلا این داستان رو من با ایشون داشته باشم.
البته من چون شما گفتید، باید بگم من هیچ وقت نمیگم رابطه جنسی 80% زندگی، ولی به هر حال برداشت شما این بوده. شما در خودتون گرایش های همجنس گرایی که نمیگید
اصلا؟ البته بچه که بودم مثلا اثر مثلا هیجان و اثر مثلا این چیزا به صورت مثلا خیلی ندرتی داشتم، ولی اصلا نه اینکه
مقصودتون چه به صورت ندرتی داشتید؟ اینکه
یعنی مثلا از سر بازی گوشی مثلا با فامیلمون مثلا با پسرمون یا فلانی حرفا، این داستان رو من داشتم مثلا رابطه جنسی شما، خیلی مثلا جزئی، نه مثلا یه چیز فقط حالت مثلا هیجانیش بود.
نه، تو چه سن و سالی بودید عزیز؟
من سن و سال مثلا 14 سالگی، 15 سالگی، 16 سالگی.
و اون خب یه نفر بود یا چند نفر بودن؟
دو نفر بودن کلا، دو نفر یا سه نفر.
خب اون دوست دو یا سه نفر سنشون هم سن شما بود؟
بله هم سن
و این رابطه رابطه متقابل بود؟
بله متقابل بود.
نه ببینید یه نوع به هم ریختگی شما میتونید داشته. چقدر چون رابطتون گفتید با خواهرها خوب بود، چقدر به عنوان شاه پسر خونه به حساب می آمدید؟
خیلی زیاد، از اونایی که همش لیلی بلالا میذارن و پسر خوبه و خیلی به قول شما همون سه حرف لعوبه و سر هم داشتم توی خونه.
نه خب اون که همجرد اون یه مقدار زمینه خودشیفتگی است، ولی اون به نظر من بیشتر میخوره به چیزای دیگر. به هر حال حالا آیا همسرتون خبر دارن که شما تمایل جنسی اصلا به ایشون نداری؟
بهونه های مختلفی من میارم، میگم استرس دارم، میگم فلان دارم و ایشونم متوجه شدن، ولی شاید حالا خودشون گول میزنن.
ایشون چند سالشون؟
قبول میکنن، هم سن من هستن. ایشون
الان با شما اونجا زندگی میکنه؟
الان نه، ایشون دبی هستن، من ارمنستانم. الان این یک ساله یکم از هم دیگه فاصله داشتیم، ولی دوبار اومدن اینجا.
یعنی شما ازدواج کردید ولی ایشون مونده اونجا، شما اومدید اینجا، چرا نیام پرو شما؟
آره میگم اصلا چون سیستم زندگی من این چیزی نیست که خودم انتخاب میکنم، همیشه انتخاب میشه برام. این هم جزو همون داستانا بود، چون سیستم کاری اینجا برای من انتخاب شد، من اومدم و اصلا حتی میگم
سیستم کاری انتخاب نشه، به شما حقوقی ندادن اینجا، به شما گفتن بیا تقریبا مجانی کار بکنید، شما چرا میگید انتخاب شدم باید میرفتم؟
یک سری شرایط من از نظر ویزا پیدا کردم توی دبی که دیگه نمیتونستم موندگار باشم، و از اون طرف هم دلیلی که مثلا شاید اومدم، حالا نه اینکه به این دلیل اومده باشم، ولی واقعا ایشون رو به عنوان همسر خودم اصلا نمیدونم، یعنی اصلا به عنوان همسر خودم نمیتونم قبول کنم، یعنی هنوز که هنوز من بهش میگم یور مای گرلفرند، یعنی باهاش اینجوری من صحبت میکنم. اصلا
چرا شما به خاطر ازدواج ایشون نتونستید مشکل اقامتتون رو حل کنید؟
نمیشد، شرایط دبی یک شرایط خیلی خاصی هستش که اصلا به واسطه حضور ایشون هم نمیشه من اقامتی بگیرم، حتما باید خودم اقامت بگیرم.
اوکی حالا به عنوان آخرین حرف پرسشتون از من چی عزیز؟ برس اون حرفایی که با هم
من میخوام بدونم که راه حل شما برای این داستان چی. من یعنی میدونم
به نظر من شما دو تا مسئله هست، یکی به نظر من شاید یه امارای از مغزتون نشون دهنده یه چیزایی باشه و یه مقدار یا حتی QEEG بتونه نشون بده کدام قسمت از مغز شما فعالیتش کم یا زیاد یا به هر حال نامتعادله، چون شاید اونجا خبری باشه، نمیدونم. دوم یه ارزیابی از نظر تستا، البته من فکر میکنم توی این مدت که با شما حرف زدم چیزایی که میتونستم چک کنم چک کردم، نتیجتا بر میگردم به یه مقدار حالا به هر دلیلی کم بوده توجه و تمرکز، استراب، وسواس و بعدش هم یه مقدار عدم تناسب در اجزای آنچه که به عنوان هوش میشناسیم، و بعدم در حال یه زمینه ای از خودشیفتگی و مهرطلبی که ترکیب اون دوتا رو میشه دید، ولی اونا نباید موضوعی مهم شما باشن، ولی این همه دور از واقعیت در ذهن و خیال شدن و در عمل شدن با وجود یه مقداری توانایی هایی که در شما به نظر میرسه هست و در گفتگویی که با من میکنید منم ای با ایرادی اشکالی نمیبینم، حقیقتش
شما کسی رو سراغ دارید؟ چون من حقیقتا خیلی آره چک کردم.
نه من فقط حالا امیدم این است که شاید دوستان به من یه چیزی بگن، یه جایی یه چیزی میبی به قول معروف میسینگ، من ترکیب شما رو نمیفهمم، یعنی یه همچین مجموعه ای، چون یه دو سه جایی که وارد گزارشاتون شدم متوجه شدم خیلی دقیق نیست، درست هست ولی دقیق نیست، ولی کفایت نمیکنه برای ارزیابی و یه گفتگوی خیلی خیلی بیشتری میخواد و یه مقدار مطالب دیگری. به من بگید شما تو این 5 سالی که با این خانم بودید بعدا ازدواج کردید با دخترای دیگه هم بودی؟
نه من خیلی متعهدم توی این داستان، یعنی وقتی که با یک نفر هستم واقعا با کسی دیگه این نمیرم، یعنی یک نوری برای خودم آرامش.
خب از کجا فکر میکنید شما از کجا فکر با این که گرایش جنسی دارید به سمت زنان دیگه؟ چون که ممکنه در ذهنتون باشه، آخه شما رو خیالتون هیچ وقت مبنای واقعیت نیست عزیز. یعنی من فکر کنم شاید اینا گرایش های تند و تیز ناشناخته بایسکشوال و هموسکشوال.
ببینید من اینجا که مثلا بودم، حالا درست هم نبوده این کاری که داشتم، ولی خب به هر حال با کسای دیگه هم مثلا رابطه داشتم، میبینم من واقعا مشکلی ندارم با اونها. ولی وقتی
شما که میگید من اینقدر وفادارم تو این 5 سال با کسی نبودم،
خب بعد از ازدواج کردنم که این اتفاق افتاد، به دلیل اینکه از این یعنی از مسئله یه مقدار اذیت می‌شدم و برام یه مقدار اذیت بود برام که مثلا می‌خواستم یه همچین داستانی رو داشته باشم، به خاطر همین کار. آخه من بحث اینه که قبل از ازدواجم اصلا مشکلی من با ایشون نداشتم، اصلا مشکل نشد و حتی این رابطه برام بین ما بسیار عمیق و خوب بود. بعد از ازدواج این اتفاق برای من افتاد، اونم دقیقاً به خاطر شرایطی که احساس کردم این ازدواج به من تحمیل شده، یعنی خودم استمات اینه. حالا به شما خدمتتون عرض کردم که ببینم نظر
شما. آخه یه دختر خوبی که شما باش خوب بودید، همه چیز خوب بود، چرا ازدواج تحمیلیه؟ معنی نداره. یه دختر خوب، رابطه خوب، آدم
تحولات ذهنی که دارم از دختر ایرانی، چون اینها اون عشق و علاقه ای که اصلا شما فهمیده بودین مهاجر هست به دلیل مهاجرتش و منم اونجا مهاجر بودم، اون عشق و علاقه ای که در دختر ایرانی هست ایشون نداشتن، یعنی من اون در جذابیتایی که دختر ایرانی داشتن ایشون نشن. باز برعکسش خصلت خوبی که ایشون دارن باز دختر ایرانی ندارن، یعنی این دوگانگی هم برای من به وجود اومد.
آخه این دوگانگی نیست عزیز، این مثل پول من است و وقتی کفش میخرم این یه مقدار ویژگی داره اون، ولی مهم اینه که حاضرم کدام رو بدم کدام رو بگیرم. وقتی هم که غذا میخورین معلومه، میتونه پیتزا خوب باشه، چلو کبابم خوب باشه، این که شما نمیدونید اینو بدید یا اونو بگیری، اونا که خیلی عادی عزیز، اون برمیگرده به اون مرحله تند و افراطی خودشیفتگی. ولی اون رو کجا میشه در حال یافت؟ هم مهربانی شما از نوعی است که به خودشیفتگیتون مرتبطه، اینا رو میشه کنار هم گذاشت، ولی به نظر من یه نوع وسواسی است که وسواس رویایی و خیالی است. ولی اگه به من بگن تشخیص قطعی و نهایی، اگه با من شما مراجعه میکردید حتما یکی دو جلسه دیگه میخواستم. حالا بگذارید شاید دوستانی که شنیدن به من نظری بدن، اگر یه موقع نظری دادن من یه چیزی ممکنه رو خط رادیو بگم، ولی به هر حال اگه کسی هم پیدا کردید در اونجا که بعید میدونم، ولی اگر ایران رفتید
نه، ولی ایران شما کسی رو فهمیدید
نمیتونید نه بم، ولی دوستان خوبی هستن که اونجا به هر حال آگاه و دانا هستن، میتونن کمک کنن. ولی به هر حال خوشحال شدم عزیز از گفتگو.
خیلی ممنونم از لطفتون، تشکر. خدایی
شنگ رجمند یکی دو دقیقه تا پیام هاست. من فقط تمنایی که از حضور دوستانی دارم که ما براشون نامه ارسال کردیم برای کروز، این است که اون رو برای ما پر کنند و بفرستن. هر مقدار اطلاعاتشو دارن، بقیهش رو هم میتونن از طریق تلفن بعدن در پرسش و پاسخ جوابگو باشن. فقط لطف کنن گزینه 1 و 2 رو برای کنسرتی که 7 خواننده ما دقیقاً آهنگ‌های یکسانی رو در 4 تا برنامه خواهند خواند، یکیش رو انتخاب کنن. و ضمناً در خصوص کنفرانس‌های من، 4 تا کنفرانس رو، یکی البته ما اونها رو روی تلویزیون مدار بسته خواهیم گذاشت که میتونن برنامه‌ای که نتونستن شرکت کنن رو بعدن شرکت کنن. داشتن است که 3400 نفر بزرگسال و ظرفیت سالن که حد اکثر 850 نفره، هر دفعه 1/4 دوستان فقط میتونن در اونجا شرکت کنن و کل مدتی که اون سالن در اون 3 شبانه روز میتونه مورد استفاده قرار بگیره، چون همه چیز در اختیار ماست، نزدیک 30 تا 34 ساعته و با توجه به کنفرانس ها و بقیه موارد بیش از این نخواهد بود. البته در آن واحد ما 4 یا 5 جای دیگه برنامه داریم، بنابراین همیشه برای همه دوستان برنامه خواهد بود. ضمناً اگر عزیزانی با ما هستند و زمینه‌های هنری دارن، میتونن نامشون رو و توانایی هاشون رو به ما بگن، در برنامه تالنت شو و برنامه‌های مختلف از حضورشون استفاده خواهیم کرد. ضمناً 4 موضوع علاوه بر موضوعی که من راجع به صحبت می‌کنم در سالن 360 نفرمون برگزار خواهد شد، درباره 4 موضوع که ما برای هر کدام 4 نفر سخنران میخوایم که 4 تا 15 دقیقه صحبت کنن، بعد 1 ساعتی پرسش و پاسخ باشه تحت عنوان فقط ثروت یا پول، فقط شهرت، فقط قدرت و فقط سکس. هر کس که فکر کنه در این زمینه حرفی برای گفتن داره و میتونه مطلبی رو ارائه بده، البته باید نشون بدن که نو دارن. شاید من بخوام یه خلاصه چند سطری در موردش بنویسن یا تلفنی صحبت کنن، اگر کسانی هستن که به هر حال در این زمینه کارها هستن، روانشناسن، روانپزشکن، پزشکن به تخصصی دارن یا در کارهای اقتصادی هستن یا اصولا پولیتیکال ساینس اینها خواندن. بنابراین دوستان عزیزانی هستن که میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، خوشحال میشیم که از حضور وجودشون استفاده کنیم. به هر حال تمام کوشش من این است که در این سه شب و سه روز، تمام دورانی که شما بیدار هستید، براتون برنامه‌های خوب جالب و جاذب که انتخاب هم دارید داشته باشید، ضمناً با غذای خوب، محیط بسیار خوب، کشتی فوق‌العاده زیبا و مواد و متریالی که در این کشتی استفاده شده اصلا باور نکردنی است، یعنی کراون پرنسس هست، چون تازه کشتی پرنسس انواع مختلف متفاوتی داره، این بهترینه که چند سال قبل کشتی هم تازه است، 800 میلیون دلار پولش شده، نزدیک 1 میلیارد خرج داشتن با بقیه سوالی، 800 میلیون دلار خرید اولیه‌شون. برحال ما 29 تا اول فوریه هستیم، همچنان لطفاً اگر مایل هستید با ما باشید میتونید تلفن کنید. برخی از کاتگوری‌ها رو به هیچ وجه نداریم، فقط یکی 3-4 تا 2-3 تا کاتگوری مونده با توجه به جمعیتی که دارید، 2 یا 3 یا 4 نفره هستید و به زودی همه اطلاعات لازم رو هم با کارت‌های مربوط به اینکه ساعت کنفرانستون کارتش بهتون میرسه و کنسرتی که انتخاب کرد، فقط لطف میکنید گزینه 1 و 2 میذارید که اگر 1 پر بود ما شماره 2 رو به شما اختصاص بدید، از همکاریتون، یاریتون و واقعا لطف و محبتی که از تلفناتون پیداستم بسیار بسیار سپاسگزاریم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی، 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه، پنجشنبه 24 دسامبر، با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز، پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر، صدای محبوب سه نسل مرتضی،
چشای بچه پلنگش، خنده ماه و قشنگش،
از سارا
رنگش،
سومین ژانویه، هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو می آیی، فردا تو می آیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، 310-828-4424.
پیشگیری بهتر از درمان است.
در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3 بعدی و 4 بعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5050.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
با من هستیم؟
بله خواهش بکنم.
خیلی خوشحالم که با آتون صحبت میکنم. آقای دوستو، من خواستم از این زندگی موتای خودم همسرم با آتون صحبت کنم. ایشون هم رمزه نشسته، هم موقع لازم دونستیم بگم بگید که با آتون هم صحبت کنم.
پس هنوز کشته نشدن؟
بله؟
گفتم پس هنوز کشته نشدن، اونجا سالم و زنده نشستن.
بله، فیلن سریع و سالمه من
میفر بودید.
خواهیش میکنم. ما الان یه سری که ازدواج کردیم، من 23 سالمه، ایشون 3 سال از من بزرگترم. بعد قبل از اونم که 2 سال عقد بودیم، قبل عقد اونم ما 5 سال با هم یه دوست بودیم. بعد
ببخش عزیز، من یه کمی صداتون قطع و وصل میشه، از تلفنم دور نشید. چه مدتی ازدواج کردی؟
ما الان یک ساله که ازدواج کردیم.
اوکی، بنابراین شما از 15 سالگی شروع کردید به این رابطه؟
بله.
خب بفرمایید.
خواهش میکنم. بعد اون موقع که با هم دیگه دوست بودیم، این 5 سال اول و زیاد مثلا مشکل خاصی نداشتیم با هم دیگه. بخوام مثلا بگم مشکل قابل بیانی که باشه بخوام بهتون بگم، یکی فقط همین تفاوت دیدگاه مذهبی مون بود که حالا بازم هم تا الان استکاکی بین اون پیش نیورده. مثلا ایشون یکم از من مذهبی تره، ولی خب هم اون منو تعامل میکنه هم منو، یعنی در همدیگه تا هیچ مشکلی پیش نیورده. من فکر می‌کنم که الان زیاد اهل بحث نیستیم مواده برعکس من، یا تا بال استکاکی پیش نیومده. بعد دونم مشکل خاصی نداشتیم، اونم تنها مشکلی که بخوام اونم قابل بیان باشه واسه که میگم، اون از دو شهر متفاوت بودیم، رسم و رسوم ما یه مقدار فرق می‌کرد با هم دیگه. بعد خانواده که من هم اهل رسم و رسوم و اینا بودن، یه مقدار اونا باز باعث استرس می‌شد که اونم باز هنر فراز و نتیجه بود این مدت چه سر گذاشتیم. بعد الان باز مشکل هات خیلی بزرگی نداریم. هم من خیلی شناسه هم همیشه خیلی من دیگه هم دیگه ایمان داریم. فقط یه مشکل هستش که خواستم از شما را همانی بگیرم. خیلی من سرم که ابراز احساساتی که ابراز دوست داری خیلی ضعیفه. این تحریف دیگه خیلی خود بسیاد به من مخصوص هم خیلی من حساسم. تحریف دیگه خود بسیاد تحریف دیگه بعد بسیاد از من به زبون نمیاره.
خب آخه ببینید عزیز، یه تفاوتی یه مقداری هم به نظر میرسه میان زن و مرد هست، هم شرایط و محیط سبب میشه که خانوما هم بیشتر حرف بزنن، هم بیشتر با احساس و حالات خودشون آشنا باشن، هم توانایی تفکیک بیشتری دارن، ولی مهمتر ابراز میکنن. و اصولا وقتی خانوما به هم میرسن بیشتر یه دنیای احساسی است که به عنوان اون موجهای اول و یا حتی بعدن در رابطه به وجود میاد، در حالی که آقایون مثل تخت سنگ به هم میخورن به خاطر اینکه موضوعی اجتماعی اقتصادی و در جهان فیزیکی و مادی بیشتر حرکت میکنن. بعدم پسر بچه قرار نیست احساسش رو ابتدا چه مثبت و به ویژه منفی بیان کنه. یعنی اگر دردش میاد نباید بگه دردم میاد، اگر گریهش میاد نباید گریه کنه. بنابراین یه مقداری همه جای دنیا خانوما توانایی کلامی بیشتری دارن، توانایی احساس بهتری درباره حالات خودشون دارن، یعنی بیشتر اون احساس رو میفهمن، تشخیص میدن، میدونن غمگینن یا خشمگینن یا نگرانن یا ناامیدن. مرد فقط میتونن فکر کنن که حال بدی دارن، ناراحتن، ولی اگه بهشون بگید غمگینید یا ناامیدید یا به هر حال حسود شدید یا احساس فرض کنید خشم میکنید، غالب اوقات به این راحتی ها نمیتونن تفکیک کنن. بعدم وقتی که ابراز نمی کنند احساس میکنن که مقدار انتظاری که دور و بریا دارن، حالا ممکنه در گفتگوی دو نفره راحت‌تر باشن، دور و بریا انتظار ندارن که یک مرد اونگونه عمل کنه، اونم توی محیط پدر سالار پدر تبار مرد سالار ایران. آخه یه مقدار اونو میشه فهمید. بنابراین وقتی شما به این نتیجه میرسید که من میدونم همسرم منو دوست داره، منم اونو دوست دارم، شرایطتونم این رو نشون میده، این دیگه کفایت میکنه. این که ایشون باید بیان کنن حتما، مثلا جزء هفت تا اصلی که عشق رو، ازدواج و خانواده رو نگه میداره، این حس و احساس کردن این محبت و علاقه و عشق و ابرازشه. بهتون کاملا موافقم، اما اشکال کارم باز یه چیز دیگه است. از اونورم خانوما چون کسانی هستن که باید منتظر بشن تا انتخاب بشن، چون کسانی هستن که در حقیقت باید جلوه‌گری و نمایش داشته باشن اما خواهشی به دنبالش نداشته باشن، تازه اگرم یک کسی رو میخوان وانمود کنن نمیخوان، اینا هم دست به دست هم میده. وقتی ازدواج میکنن حالا انتظار دارن همه اونا جبران بشه. بنابراین اصولا خانما بیشتر از آقایون دلشون میخواد بشنون که کسی دوستشون داره و این محبت و توجه رو داره، دلایلش هم فراوان میدونیم. بنابراین کمی از این تفاوت رو میشه فهمید، ولی زیادش خب هر دو طرف باید یاد بگیرن، یعنی ایشون باید یاد بگیرن احساسشون ابراز کنن، شما هم باید یاد بگیرید که با احساس ایشون که ابراز نمیشه راحت باشید، ولی اگر بخواید اینا رو مبنا قرار بدید گرفتار میشید. ولی باید بدونید یک مسائل زن و مردیست، دو مسائل تربیتیه، سه محیط اجتماعیه، چهار انتظار دیگرانه، همه اینا دست به دست هم میده و زن رو در احساس خودش و ابرازش خیلی خیلی جلوتر میاندازه تا مرد. حتی همین رابطه شما با فرزند، یعنی معمولا مادران خیلی بیشتر به بچه ها هم توجه میکنن، هم محبت میکنن، هم اون محبتشون رو ابراز میکنن تا پدرها به طور کلی. خب همه جا شما اینو میتونید ببینید. این دیگه دفعه عیب همسر شما و اینکه در ارتباط با شما موضوع و مسئله داره درست نیست. به من میگید ایشون باید یاد بگیره، ایشون باید آگاه باشه، ایشون باید به این موضوع توجه کنه، کاملا حق با شماست. و به من میگید یه عیب و ایراده، باز هم همینطور، ولی خیلی نباید جدی گرفتش و الا میتونه مسئله آفرین باشه.
یعنی که هم من یکم که تابیام هم میتونیتم یاد بگیره
جان؟
یعنی منظورت اینه که هم من یکم کمتر توجه کنم به این رفتاره، همین که خودشی هم سعی کنه که یاد بگیره.
کاملا عزیز، ببینید عزیز، ما اصلا در دنیایی هستیم که در جوامعی که مقدار زن و مرد رو از هم جدا کردن، حتی برخی از وقت به عنوان زن و مرد رو انسان هم بهشون نگاه نمی کنن، حتی نر و ماده هم نگاه نمی کنن مثل ایران، حتما خانم ها باید یه مقدار قدم بردارن به سمت آقایون، آقایون هم باید قدم بردارن به سمت خانم ها. حتی اینو تو رابطه جنسی دارید، مرد رابطه جنسی براش به دلایل بسیار و اینکه سه تا نسبت متفاوت بدن باید کار بکنه، براش بیشتر جنبه فیزیکی و مکانیکی داره، برای زن کاملا یه جنبه احساسی، حتی به یک اعتبار امنیتی داره، برای که مرد در ارتباط با خارج از خودش قرار میگیره، زن باید یه مرد رو به درون وجود فیزیکی و مادی خودش بهش دسترسی نداره راه بده. برای مرد در رابطه جنسی یک عمل فیزیکی مکانیکی، حتی به یک اعتبار مادیه، در حالی که برای زن مایه احساسی عاطفی داره. یعنی حتی طبیعت هم تو این زمینه این تفاوت رو به صورت بسیار آشکار تندی قرار داده. نتیجتاً یه زن باید احساس امنیت و آرامش بکنه تا بتونه به یه کسی در حقیقت توجهی بکنه. مرد نه، مرد حتی با خشم و قهرم میتونه این توجه رو کاملاً به دیگری داشته باشه. باز به همین جهته که یه مرد با وجودی که غمگینه، خشمگینه، ناامیده، نگرانه، تمایل جنسی داره. یه زن وقتی که اون احساس خوب نداره، اون تمایل رو نداره. بنابراین شما با یه مقدار تفاوت‌های زن و مرد روبرو هستید که در دنیای امروز که ما اومدیم لباس اونو به هم نزدیک‌تریم، روابطمون رو، شغلمون و کارمون رو واسن به انسان نگاه می‌کنیم، که زن و مرد کاملا حق با شماست. یعنی زن‌ها باید یاد بگیرن تو همه زمین‌ها، حتی تو رابطه جنسی، زمینه فیزیکال و مکانیکال رو به عنوان یه واقعیت در نظر بگیرن، و آقایون باید اون زمینه احساسی عاطفی رو وارد صحنه کنن. به همینجاست که گفته میشه مرد از در رابطه جنسی و سکس وارد خونه میشه، زن از در عشق. ولی وقتی آمدن باید این عشق و سکس رو با هم مخلوط کنن. بنابراین مردا باید یاد بگیرن بیشتر اون حالات درست انسانی رو که در خانوما هست در خودشون روش برن، خانمان باید یاد بگیرن یه مقدار از اون حالات باز دیگر انسانی رو در خودشون روش برن. و این چیزیست که حتی شما تو پوشیدن لباس و آرایش هم کم کم دارید در یه زمینایی میبینید که اون تفاوت و تفکیک‌ها به اون شدت و حدت قبلی نیست. بنابراین کاملا حق با شماست، یعنی یه پروسه و یه فرایند آموختنه، ولی این که اونو شخصی بگیرید تو ناراحت بشید و گلش کات کنید نیست. و من اگر شما اینو میفرمایید به جرات میتونم بگم واقعا هزاران بار، نه تنها رو خط رادیو یا تلویزیون بلکه تو کار روان درمانی و تراپی، هزاران بار با خانمای روبرو شدم که از این عدم بیان حس و احساس و علاقه واقعا رنج میبردن و کاملا به شک و دودلی افتادن و متاسفانه برخی از اوقات قربانی مردان یه مقدار زبان بازی میشن که به گونه ای عمل میکنن که یک مرتبه زنی که واقعا در یه تشنگی و گرسنگی یه چنین ارتباطاتی یا یه چنین سخنانی یا یه چنین رفتاری هست، حالا میتونه کاملا گرفتار دام یه مردی بشه که با زبون بازی یا دادن هدیه یا یه تلفن مکرر کردن یا پیام های مختلف متفاوت فرستادن فکر کنه این متفاوته. و معمولا هم این افراد متفاوتن تا زمانی که به هر حال بتونن اون ارتباطی رو که مایدن برقرار کنن، باز دوباره همون میشه که بوده. به همین جاست که حتی شما نگاه کنید به مطالعاتی که در امریکا شده درباره کوهبیتن، یعنی زنان و مردانی که قبل از ازدواج با هم همخانه میشن، همه مطالعات نشون میده هیچ فایده برای هیچی نداره، نه در انتخاب درست کمک میکنه، نه از نظر زمینه‌های مالی یا اجتماعی یا خانوادگی یا بچه یا حتی جنسی کمک کنه. تنها یه خاصیت داره، مرد تا زمانی که هنوز یه کسی همسرش نشده همچنان یه تلاشی برای ابراز عشقش و حفظ عشقش میکنه. معمولا بعد از اون چون زن رو در پایگاه مادرش میگذاره و همطور که هیچ وقت قرار نیست با مادر ابراز علاقه کنه، منتظر ابراز علاقه مادر میشه، حالا حتی اون مختصر توجهی هم که قبلا میکرد نمیکنه. اینا رو به عنوان یه واقعیات میشناسید، بنابراین این موضوع رو به صورت شخصی نگیرید که این با من چنینه یا او چرا چنین نیست. بپذیرید متاسفانه همسر شما یه مردیست که یه مقدار اون ویژگی های محیط اجتماعی و شخصیتی مردانه غلط خودشو داره و نیومده اونو تصحیح کنه، و شما هم متاسفانه این اون انتظارات غلط یه زنی که انتخاب میشه و یه زنیست که خودش حق انتخاب رو نداره و باید منتظر بمونه و باید مطمئن بشه که همچنان اون علاقه اولیه وجود داره دارید عمل میکنید. برای هر دو قرار همدیگر رو بیشتر و بهتر بفهمید. درست مثل
حتی خودم انتخابش کردم.
خب بگه به هر حال نه شما معلوم است 15 سالگی گردنتون کلا فوده. همینجات بود که من از اینکه ایشون همچنان زنده هستن اظهار خوشحالی کردم، که چون وقتی گفتید اینجا نشسته مطمئن شدم که اولا دست و پاش نشکسته یا شاید هم شکسته نشسته و بعدم همچنان زنده و سر حال. وقتی اینقدر هم دیگه رو دوست دارید عزیز، مهم واقعیت نه موقعیت. به همینجات است که ایشون یاد بگیرن که بگن، شما یاد بگیرید اهمیتی اونقدر ندید. به هر زمانی هم که گفت یه دفعه بهش نگید چه خبر از چی شده، یاد دفتاد یه جوری تشویق و تاییدش کنید که انجام. جان
جان بله درست
میفرمین. به هر حال واضح با هم دیگه باشید. خیلی خیلی خوشحال شدم با هر دو تو صحبت کردم عزیز.
ممنون، خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
ببخشید بذارید من فهم کنم باهاتون صحبت کنم.
خب روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. خوشحال میشم با ایشون هم صحبت کنم. شنگارشمن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Christmas and Happy New Year.
پیام شایانی هستم. برا رسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
Christmas. and happy new
year. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم، خوشحالم که زنده اید. بفرمایید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. ممنونم از اینکه یکم به من حق دادین. مثلا من یادشون یکم واقعیت.
آخه برای که چک شما رسیده بود، اون پولی که ارسال کرده بودید که جانبتون رو بگیرم، این بود که من خاطرم آسوده بود باید از شما دفاع کنم. به هر حال میفرمودید.
ممنونم. آقای دکتر، من یه راهنمایی میخواستم از شما در خصوص اینه که قصد مهاجرت دارم به یکی از شهرهای بزرگتر. اینه که الان شرایط مالیم خوبه، من تا مشاغلی که من انجام میدم بیشتر کازه دارم، یعنی مکرر میشن. مثلا یه دو روز فعالیتی تو بورس میکنم، یه دو روز مثلا کار ساختمونی انجام میدم، اینجوریه. منطقه خب سپرده دارم، یعنی هر ماه یه درآمد ثابت رو دارم من، یعنی این درآمدی که دارم کفاف زندگی ما میکنه تو این شهری که هستی. منطقه برای آینده مثلا در سای جان بچه همون بخواد مدارس بهتر بره یا حضر انتخاب تفریح همه چی براش فراهم تر باشه، دوستان که یه شهر بزرگتر رو تجربه بکنم. منطقه نمیدونم از کجا شروع بکنم. این شهری که من به نظرم تهرانه که هم مرکزیت، هم از نظر درمانی، هم اینی که دیگه بالاخره از نظر امکانات بهترینه در ایران، به خاطر بیشتر نظرم همون تهرانه. منطقه هیچ اطلاعی ندارم، یعنی نه آدرسی بلدم، نه مرکز خریدی بلدم، نه درآمدات رو میدونم چقدر، در این حضرت یعنی اطلاعی ندارم. در یاده از کجا شروع بکنم؟ اول دنبال کار برم، اول نمیدونم خون زندگی رو ببرم یا خودم تنها برم، بعد یا خانواده رو ببرم، از نظر شما کدوم بهتره؟
ببینید عزیز، در خصوص چون آخه یک کمی تفکیکش میشه کرد، ماجرایی که به خاطر بچه و امکانات و ایناش جا به جا بشید خیلی حداقل برای دوره تا دبستان، یعنی یه چیزی تا ای بسا 10-15 سال دیگه خیلی مطرح نیست عزیز. اینه که من فکر نمی کنم موضوع بچه ها و امکانات و اونا رو مطرح. دومین موضوع این هست که شما با وجود سن کمتون به نظر میرسه که نه تنها تونستید خودتون اداره کنید، یه پسندازی دارید که با بهره خوشبختانه بالای اون میتونید زندگی کنید. سوم این که یه مقداری نوع تخصص و کار مشخصی ندارید که آدم بتونه بره توی جامعه بازار رو ارزیابی کنه و بعد به این نتیجه برسه که خب اینجا فرض کنید حدود درآمد من میتونه بین 2 میلیون تا 3 میلیون باشه، ولی کمتر از 2 میلیون نیست و منم با 2 میلیون میتونم زندگی کنم، پس من اون حداقل رو که میخوام خواهم داشت، نه اینکه بیام از سرمایه و پس اندازم بخورم. چون خود شما میگید مختلف متفاوته. عامل بعدی اینی که مسئله نوع کار شما با حرفایی که زدید بیشتر به شناخت و آگاهی هم محلی هم مردمان محلی مرتبطه و خب اومدنتون در تهران یه مقدار همراه با ندونستن اونا و گم شدن. اینی که من حقیقتش تا زمانی که صداتون رو باید نسل
از تلفن همراه تماس گرفتم مکانم قطع بشه، اگه میشه سوالی داری از من بپرسید، چون شارژ موبایلم داره تموم میشه، من سوالاتمو بکنم که شما صحبتاتون رو از طریق رادیو همراه من دانلود بکنم.
نه من اونو میفهم از این. آخه من خیلی موافق نیستم، به نظر من این جابجایی فقط در سر شاید یه مقدار ماجراجویی شماست که در شما کمی میبینن، ولی این انتخاب درستی با داشتن همسر و فرزند یا فرزندان که ناچار و به نظر من بهتره داشت باشید نخواهد. اینه که من فکر میکنم جا به جایتون درست باشه.
برای بهتر شدن زندگی، یعنی از این بهتر بخوام بشه، و اینی که مثلا شما درست میفهمید تا 15 سال آینده شاید بشه اصلا نفهم امکانات چیه، ولی خب مثلا تا 15 سال من حداقل میتونم یه حرفه یا یه تخصص خاص رو یاد بگیرم.
آخه من معتقدم شما حرفه و تخصص خاص رو تا به حال یک یاد نگرفتید، دو میتونید کنار کاری که میکنید و درآمدی که دارید اونو اینجا یاد بگیرید بعد برید. ببین عزیز، آدما میرن درس بخونن بعد میرن سر کار، آدما نمیرن سر کار و اونجا یاد بگیرن. نه، من موافق خیلی با رفتنتون به تهران نیستم، نمیدونم تو کدام شهر و شهرستان هستید با چه جمعیتی، ولی الان با توجه به ارتباطات خانوادگی و کاری که تا به حال کردید، خیلی مهاجرت رو برای به هم زدن برنامه‌تون و زندگیتون بیشتر میبینم تا اینکه رشدی رو یا جهشی رو موجب بشه. من معتقدم که شاید مثلا هنوز یه 5 سالی صبر کنید، 1-2 بچه ها رو بیارید که از آب و گل یه جوری در بیان، راهی مهد کودک و به هر حال محیطای آموزشی بشن. زمنان توی این مدت اون مهارتی که فکر میکنی در بازاری مثل تهران خریدار داره رو تو این شرایط آرام الان یاد بگیرید و مطمئن حرکت کنید. و الا عزیز، خیلی از اوقات این مهاجرت آدم یه حرکت و سفریست که زیر چرخاش میتونه له بشه. من به حرفایی که شما زدید و سن و سال شما و همسرتون و زندگی که داشتید و درآمدی که تا بال داشتید، خیلی موافق مهاجرت تو نیستم. یعنی به نظر من وضع موجود همینجور که یه کمی بهتر بشه فعلا برای مدتی کفایت میکنه. و متاسفم که پیشبینتون درست بود، تلفنتون قطع شد. البته من واقعا حرف دیگه ای ندارم. به نظرم من مهاجرت رو برای شما 10 و ماندنتون رو برای حداقل 5 سال آینده 90 میبینم. حالا اگر بعدا این مطلب رو شنیدی، چون چیزی در گفتگوتون نبود، گفتم اگر مشخص بود چه میخواید بکنید و اگر معلوم بود کجا میخواید برید با چه درآمدی، چون شرط اول داشتن کار و داشتن درآمده، نمیخوام بگم بلافاصله و در کوتاه مدت، ولی ظرف 2-3 سال اگر نتونید همون زندگی که همکنون دارید رو با توجه به شرایط و گرانی تهران در مقام مقایسه با بقیه شهرستان ها، یعنی اگر اینجا با 2 میلیون اونجا 3 میلیون میخواد 3 میلیون در بیاد، دلیلی برای مهاجرت نیست. و ماجرای فرزند و آینده و امکانات برای کسی که ازدواج کرده بیشتر خانواده است و شبکه‌ای از دوستان و آشنایان، تا اینکه هفته یا ماهی یه دفعه بخواد یه جایی بره که اینجا نیست، اونم میتونه با سفری هر 2-3 ماه یه دفعه اون رو انجام بده. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. آقای الو،
بفرمایید، چون رو خطید.
بله بله آقای دکتر، من راجبه اول خدمتتون میگم که یه پسر 18 ماهه دارم، بعد یه 2-3 تا سوال راجبه خودش دارم، بعدش هم راجبه داشتن یا نداشتن دومی.
بفرمایید، شما هر دو، شما همسرتون چند سالتون عزیز؟
من آقای دکتر 39 سالمه و شوهرم 38 سال.
خب چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 4 سال ازدواج کردیم، بعد اولی متاسفانه خارج از رحم بود، ولی این دیگه درست شد دومی. بعد دیگه حالا برای این که میخوام بدونم که اگه شوهرم بالا زیاد موافق نیست، میگه همینو چیز کنیم و خوب تربیتش کنیم، بزرگش کنیم، اینا کافیه با توجه به سن من این حرفو میزنه، ولی من میترسم از این که پشیمون بشم، بزرگ بشه و من پشیمون بشم. میبینم که همه یکی مثلا میگم بچه تک و مشکلات خودشو داره و نمیدونم بهتره 2 تا یا حتی 3 تا باشن و اینا.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، این که 2 تا یا 3 تا بچه بهتر از یه بچه هست توش تردیدی نیست، ولی آخه ماجرا یه مقداری، شما این که اینقدر علاقه به 2-3 تا بچه دارید، یه دفعه 37 سالگی حامله شدنتون خیلی دیر بوده، در حالی که 20 سال ازش گذشت. حالا بعد اینکه شما از کجا تلفن میکنه؟
من از پاریس.
اوکی، چه مدتیست در اروپایی؟
8-9 ساله اروپا هستی.
همسرتون چند وقتی؟
اون بیشتر، اون فکر میکنم 10-12 ساله.
خب شما کار میکنید یا نمیکنید؟
نه من کار نمیکنم، فقط ایشون کار میکنم.
اوکی، کار ایشون کاملا هزینه های شما رو میپوشونه.
بله بله برای سه نفر.
خب شما چرا اینقدر آدم مضطرب و نگرانی هستی؟ چرا اینجوری؟
آره من متاسفانه نه. آخه سی دفعه شما من حواسم هم باید به این کوچولو باشه، شوهرم فعلا نیومده سر کار، همین که جواب شما رو بدم و
بعد نگران.
آره این مدت آدم مضطربی هستم متاسفانه.
خب حالا شما عزیز ببینید، گفتم این که دو یا سه بچه بهتر از یه بچه است توش اصلا تردیدی نیست، ولی آخه سن بله. شما یه مقدار بالاست، برام همسرتون موافق نیست.
بله زیاد موافق
نیست. حالا شما من بگید، بعدم البته اون استدلالشون درست نیست که بچه رو بهتر میشه بار آورد، اون درست نیست، ولی حالا چقدر ایشون مخالفه؟
میتونم بگم که حدود 80-90% مخالفه. و حرفش هم اینه که ما مثلا خب چون مثلا دیر ازدواج کردیم اینا، خب با هم دیگه خفیت نکردیم اونجور که باید. مثلا میگه که ما دیگه سنمون دیره برای بچه داریم، ما باید به خودمون برسیم و مسافرت و تفریح و این چیزا.
شغل و کار ایشون چی عزیز؟
مهندس انجنیور یه شرکت نفت و گاز هستن کار.
خود شما چی خوندید عزیز؟
من کشاورزی خوندم مهندستان.
خب چرا؟
فوقمو گرفتم ولی اینجا کار نکردم دیگه، کار نیست.
حالا فرض کنید اگر فرزندتون به 3 سالگی رسید شما میرید دنبال کار؟
آها همین، آره یکی از صحبتاش اینه که آره من یه فرمسیون دیگه پیدا کنم خارج از رشته خودم، چون توی پاریس حالا برای رشته من زیاد کار نیست و اینا، و یه فرمسیون دیگه حتی در رابطه با بچه ها بگذرونم حدود 1 سال دورش شه و بعدش مثلا بگردم دنبال کار. حالا سوال من اینه که یعنی چیزی که ذهن منو مشغول میکنه اینه که از اون طرف بعید میدونم با این سن و سال کار به من راحت بدن، میدونین؟
خب کار بهتون
ممکنه
نه، کار بهتون نه، ببینید عزیز، کار بهتون راحت ممکنه نده، ولی شما باید بالاخره کار بکنید.
بله
حالا اگر تو رشته ای که الان خوندید کار هست، خب همینجا، اگر نیست خب حرف درسته، باید مثل آدمی که میره یه جا زبان دیگری رو باید یاد بگیره، خب باید یه رشته رو یاد بگیره. البته برای رشته شما ممکنه کار باشه، برای که لیسانس و فوق لیسانس رو حیفه که برید دنبال یه جای دیگه، حالا یا درآمدش کمتره ولی حداقل توانایی و مهارتتون تو رشد بیشتری رو موجب بشه.
بله ممکنه باشه، خارج از ممکنه خیلی دور از خونه باشه اگه پیدا کنم، یعنی ممکنه خیلی خارج از پاریس باشه، مسافت زیادی رو باید برم بیام، برای همین شاید.
خب آخه اونا رو باید همه حساب کرد عزیز، ما همیشه با توجه به وقتی که داریم، مهارتی که داریم، درآمدی که احتیاج داریم، درآمدی که ما میدن، اینا رو تصمیم گیریم. ولی باز عزیز به خودی نگران این که بعدن پشیمون میشم نباشه. خب پشیمون میشید که بشید، من 5 سال بعد یا 15 سال بعد میگم چرا قبلا این کار نکردم. خب اینم شد حرف، یعنی ما مهم اینه که امروز کار درست رو بکنیم، امروز کاری که برامون ممکنه بکنیم، تا اینکه نگران این باشیم که بعدن پشیمون میشیم یا نمیشیم. من همیشه گفتم با 2 یا 3 بچه 2 بچه برای شما موافق ترم، ولی وقتی همسرتون نمیخواد، وقتی شما 39 سالتونه، وقتی شما قبلا مشکل حاملگی داشتید، وقتی که الان به هر حال یه مقدار درباره کار و تخصص کن مسئله هست، میتونید به هر حال فعلا با این یکی بسنده کنید. بعدم همسرتون میگه 80% مخالفه، خب ایشون کاملا مخالفن دیگه. بعدم حرفشون این است که ما خیلی با هم اون نزدیکی رو نداشتیم و از زندگیمون تا به حال اونقدر بهره نبردیم. خب اینا هم همه مسئله هست.
حتیش همینه که میگه این ما رو خسته کرده به اندازه کافی، چون یه مقدار ما بلدم نبودیم که بچه رو در واقع یه سه چیزای ابتدایی رو میسین که مثلا بزنین گریه کنه و فلان مثلا نمیدونستیم. بعد خوابش هنوز کمی مشکل داره، یه سری مقداری آره وارد نبودیم. حتیش اینه که این ما رو خسته کرده به اندازه کافی تو همین 1.5 سال و دیگه الان نمیخوام.
خب نه اون حرف درستیه. آخه ببینید عزیز، وقتی زن و شوهر ندونن چی کار میکنن، خب باید ماشین زندگی رو هل بدن یا تناب بهش ببندن بکشن. وقتی رانندگی بردن روشن. حالا اولا شما سیدی بخش اول فلسفه ورفات و تولد تا 3 سالگی منو حتما بشنوید عزیز، اونو میتونید از طریق وبسایت سفارش بدید، برای که حرفاتون پیداست یه مقداری در این باره ممکنه کم بدونید، اشتباهات بیشتر رو بکنید. ولی به نظر من اولا کمی صبر کنید، خودتونم ببینید چه حالی دارید، برای که اونقدر هنوز دیر نشده و برای که تو هنوز مثلا تا فرض کنید 10 ماه دیگه هم شما میتونید یا 7-8 ماه دیگه هم هنوز میتونید حامله بشید، یعنی که ذره صبر کنید ببینید چی میشه، دوتایی به کجا میرسید. ولی حالا که همسرتون اینقدر مخالفن سن شما اینجاست، من فکر کنم فعلا به این یکی بسنده کنید تا قناعت کنید تا ببینید چی میشه، چند ماه دیگه هنوز فرصت هست، ولی نگران پشیمونی بعدش نشید، ولی درست و غلط کارها رو هم میدونید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال کوچولی دیگه دارم آقای دکتر، راجع به سرم.
بفرمایید.
اگه اجازه بدین. وقتی که عصبانی میشه، گاهی هم البته زمانی که در حال بازی کردنه، گاهی حالت بازی، گاهی هم نه، وقتی عصبانی میشه، حسش میگیره مثلا چیزی رو میخواد بهش نمیدین، پیشونیشو میزنه به مبل یا به صندلی یا مثلا هر حال هر چیزی دم دستش باشه. آره.
ببینید عزیز، وقتی این کارو میکنه کاملا نسبت بهش بی‌اعتنایی کنه، یعنی گویی اصلا این کارو نکرد. البته علامت خوبی نیست، ولی الان نمیخوام شما رو درگیر کنم. بنابراین هر وقت این کارو میکنه یه جوری وانمود کنید، هرگز بشگید نه، هرگز چیزی که میخواد بهش ندید، ولی اهمیتی ندید. ولی از قبل وقتی میدونید اگر بهش چیزی بگید نه اذیت میشه، نکنید عزیز. یعنی تا اونجایی که ممکنه به میل او عمل کنید، حتی اگر کاری که میکنید اونقدرها خوب نیست یا شما دوست ندارید و باهاش موافق نیستید، حتی وقتی چنینه. نتیجتا وقتی این گونه به موضوع نگاه کنید، یه مقداری کوشش کنید به اونجا نرسید. ولی اگر به اونجا رسید، بهترین کار بی‌اعتنایی کامل کامل کامله، یعنی مثل اینکه اصلا اتفاقی نیفتاده و اصلا شما اهمیت نمیدید، و الا در غیر این صورت اون رو تقویت میکنید و میتونید کار دست خودتون بدید. بنابراین بی اعتنایی
کن. خب بعد
گاهی
دردش میگیره، گریه میکنه.
نه اصلا محل نگیره. نه ببینید با... نه شما به عرض من توجه نکردید. وقتی که این کارو میکنه اصلا مثل هیچ، دردش گرفت گرفت، گریه کرد کرد، نکرد نکرد، هیچی بهش نمیگید، هیچی. چون ببینید بچه تقویت میشه، تشویق میشه، رینفورس میشه اون زمانی که واکنشو بگیره، چون بچه‌ها حاضرن حتی سرشون رو به در دیوار بزنن، چیزی رو خرد کنن برای که توجه شما رو بگیرن. توجه رو بهش ندید، بی‌اعتنایی بهترین کار فعلا برای مدتی، و بعدم از حدود مثلا یه چند ماه دیگه، 3-4 ماه دیگه حتما یه جایی ببریدش که به هر حال اونجا با بچه‌ها بازی کنه. از حالا از حدود مثلا 22 ماهگی یعنی 4 ماه دیگه حتما رایه یه محیطش کنید که خاطرتون آسوده بشه، با دیگران آشنا میشه. بعد هم یه 2-3 ماه هنوز وقت دارید تصمیم بگیرید بچه میخواید یا نه. اگرم نه که دیگه به هر حال این موضوع رو منتفی شده بید.
بعد آقای دکتر، الان هم گاهی هفته یک بار، یکی دو ساعت در هفته نه بیشتر، میبرمش یه جایی هست که خودم باید حتما حضور داشته باشم، با اسباب
اون خیلی خوبه،
بازی میکنه مثل مهد کودک، ولی خودم باید حتما کنارش باشم. ولی آقای دکتر کلا هر جا که بریم، حتی مطب دکتر که میریم، این میچسبه به بغل من و اصلا روشو بر نمیگردونه، حتی آدما رو ببینه حدود یه 5 دقیقه 10 دقیقه همینطوره، تا یواش یواش مثلا
خب اون
از بغل من میاد پایینو.
ببینید عزیز، شما یه مقداری نمیدونید. اولا هم استرنجر انگزایتی داره، استراب غریبه داره، هم استراب جدایی داره، سپریشن انگزایتی داره. متاسفانه تلفن شما هم قطع شد، ولی متاسفم که هنوز پدر و مادرای خوب عزیز یه واقعیت رو نمیدونن. ما دو جور پدر و مادر داریم. وقتی دانا هستن، دانا و مهربونن، پشت فرمان زندگی خودشون و فرزندانشون میشنن با سرعت 60 کیلومتر یا 90 مایل 90 کیلومتر 60 مایل میره. روزی که نمیدونن باید ماشین زندگی خودشون و بچه ها رو هل بدن یا تناب بهش ببندن بکشن، از پا در میان، هرگز هم به هیچ جایی نمیرسن. یه حد اقلایی رو باید دونست، یه حد اقلایی رو باید دونست. و متاسفم که هنوز بسیاری از ما همچنان بر اساس باورها و اینکه خودمون چگونه بزرگ شدیم و دوربرمون چگونه میگذرد و یادمون هست که با ما چه کردن که غالب اوقات هم خوب انجام نشده، میخواییم بچه بزرگ کنیم. باعث تأسفه و نمونه هاش آدم میتونه ببینه. به هر حال امیدوارم این مطالب رو هم بشنوید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سیروس تراول به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس تراول است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
طلبکاره عزیز، قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولش دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده پس چی رو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا. آنلیمیتد تکست 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله $59.99. تلکام هاوس an AT&T partner exchange program member 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. ماموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هستید آقای دکتر.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر. من یه سوال داشتم راجع به دختر 23 سالم. که نمیدونم واقعا موندم که چیکار کنم.
ببخشید شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
دو تا فرزند دارم، یه دختر 23 ساله و پسرم 12 ساله.
از کجا تلفن میکنید؟
من از کالیفرنیا زنگ میزنم.
چه مدتی از امریکا هستی؟
11 ساله.
اون وقت دلیل اول و اصلی مهاجرت اون چه بود؟
من زمانی که ازدواج کردم همسرم میخواست که بیاد بیرون از خارج از ایران و ما به اجبار، یه جوری میشه گفت به اجبار، من از ایران اومدم بیرون چون ناخواسته بود. زیاد تمایل نداشتم که من از ایران بیام بیرون. شغل خوبی داشتم، درآمد خوبی داشتم، ولی به خاطری که همسرم همیشه میگفت من میخواستم برم از ایران بیرون، به خاطر همین.
الان هر دوی شما چند سالتونه؟
من تقریبا 3 سال جدا شدم. من خودم 42 سالمه، همسرم هم 48 سال، 49 سالشون.
پس جدا شد. وقتی جدا شد بچه ها با کی زندگی میکنه؟
من دخترم تینیجری خیلی بدی داشت، همیشه با دوست پسر زندگی کرده، از 17-18 سالگی از خونه بیرون بوده با دوست پسر زندگی کرده و ولی پسرم همیشه با خودم بوده.
خب به من بفهمم الان مشکلی که با دختر داری چی؟
مشکلی که داره، من دخترم هیچ موقع هیچ کاری رو تموم نکرده، نه گواهینامه گرفته، نه دیپلمش گرفته، نه کار میکنه، هیچی و مال جانا استفاده میکنه، زندگی خوبی نداره و من خیلی بهش کمک کردم، من بردمش روان پزشک، روان شناس، یه چند ماهی من بسترش کردم که بتونه کمک کنم.
تشخیص چی بود؟ مثلا بود تشخیص چی بود؟
تشخیص که گفتن افسردگی، دارو دادن ولی داروهاش هیچ وقت استفاده نکرد، من میبردم بهش میدادم ولی بعدم میدیدم انداخته مثلا زیر تختش، هیچ موقع استفاده نکرد.
آخه تشخیص فقط افسردگی بود؟
فقط افسردگی.
آخه اینا که با افسردگی خیلی نمیخونه عزیز، فقط
من خودم دیپرشن دارم ولی خانواده پدرش عموش یه بیماری داره، معمونم مال مربوط میشه به افسردگی که همیشه بسترش میکردن.
یعنی چرا؟ آخه چرا افسردگی که همیشه بستری بکنن نداریم عزیز؟
نه
منک دیپرشن دو قطبیه یا اینکه اسکیزوفرنیه؟
فکر میکنم دو قطبیه، فکر میکنم چون دختر خودم هم مودش خیلی عوض میشه، یه موقع خیلی شاده، یه موقع خیلی افسردگی داره، یه موقع مثلا اصلا یه هفته شاور نمی کنه، اصلا به خودش نمیرسه، یه موقع خیلی به خودش میرسه شاده.
اونا افسردگی اگر منیک دیپرشن باشه با ویژگی های روان پریشه، دختر شما بیمار روانی عزیز، یعنی سایکاتیکه. این حرفایی که میزنه دیگه افسردگی تنها نیست، بیش از اونه. از اول حرف میزن. آیا تو خانواده شما همسرتون مسئله استفاده از مشروب و اینا معمول بوده؟
اکسم تا زمانی که تو ایران بودیم مواد مصرف میکرده و من دخترم میدید که پدرش استفاده میکرده.
چی استفاده میکرده؟
تریاج.
خب بنابراین شما اون زمینه رو دارید. خب حالا زد برگریم سراغ وضع موجود. نه معلومه که زمینه های ارثی هست و احتمالا دخترتون بیش از منیک دیپرشنه. چجوری پس زندگیشو میگذرون عزیز؟
هیچ، فقط با دوست پسر و همیشه هم تو زندگیش وقتی نگاه میکنم همیشه پسرای انتخاب کردی که سنش خیلی از خودش بیشتر بوده.
خب بله، برای بله که مخواسته کسی ادارش کنه.
دقیقا.
خب حالا الان مشکلی که باش روبرو هستید یا پرسشی که در ارتباط با دارید از من چی عزیز؟
من پرسش اصلی میره، من اصلا میخوام متوجه شم که دختر من چه بیماری داره، چون اصلا اینو هنوز من اینو خیلی من اذیت میکنه که چه نوع بیماری داره بچه. من اکسم قبول نمیکنه که دختر من مریضه، میگه نه افسردگی داره، ولی من میدونم یه چیزی.
خب بیماری نه، افسردگی خودش بیماری است، ولی حرفای شما بوی منیک دیپرشن داره، به حتما با حالتهای روانپریشی سایکاتیک فیچر، این که میره تا مرز اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو یا یه نوع اختلال سایکاتیک دیگه من نمیدونم. معلومه که دارو میخواد، معلومه که روانشناس میخواد و بعدم چون گرایش پیدا کرده به مواد مخدر یا حالا میگید مریوانا، من میدونم چیز دیگه استفاده میکنه، بعدم دنباله کسی میگرده زندگیشو پر کنه. بسترش کردی به چه نیتی بود؟ برای ترک چی بود عزیز؟
هم به خاطر که مارجوانا استفاده کنم، مواد استفاده نکنم.
نه نه سب کنیم، برای مارجوانا چه مدتی بستریش کردیم؟
بستریش کردیم تقریبا میگفت 3 ماهی شد، ولی باید میمون از اونجا، ولی خودش اومد بیرون.
نه سب کنیم، برای ترک مریوانا یا مارجوانا 3 ماه یه کسی رو بستری کردن؟
ببینه نه، بستری یه جایی بود که مثلا اینا رو به ورزش مثل اونجا زندگی باید میکرد، نه که نمیشد گفت مثلا بیمارستان بود که بستری میکرد، یه قانونی بود مال ایرانیا بود که من اینو بستری گذاشتمش اونجا که زندگی کنه، نظم و ترتیب و دور از مواد و دوست.
کدوم ایالت بودی؟
لس آنجلس.
شما همچی جایی رو کجا دارید؟
نمیدونم یه کانونی بود ایرانی بود که مثلا ما میرفتیم همشون هم ایرانی بودن، اون شخص هم روان پزشک بود، چیه چند نفری بودن اونجا. حالا نمیخوام رو خط
نه نه من نمیخوام. بنابراین بس بنابراین اونجا من متوجه شدم چون بیمارستان به اون صورت نبود.
نه نه بیمارستان
خب حالا چقدر خودش راضی بود اونجا بره؟
خودش نه نمیتونست زندگی کنه، اصلا نمیتونست با اون نظم و ترتیب زندگی کنه.
خب خب میدونم، پس آخه چطور شد حتما دو روز اونجا مون؟
باید میمون، مجبورش کردم، گفتم اگه
شما چجوری میتونید مجبورش کنید؟
خب گوش داد به حرفمون، گفت میمونم اوکی، ولی بعد دید نه دیگه نمیتونه طاقت بیاره.
خزیر 3 ماه اونجا بودن و شما خواستی بسن تا کی قرار بود اونجا بمونه؟ بعد اونجا
یعنی واقعا اصلا
نه عزیزم شما حرفای عجیب و غریب میزه. شما ممکنه من بگید اونجا چجور زندگی داشت که شما میخواستید مثلا بیشتر اونجا بمونه؟
ببینه آقای دکتر، وقتی با خودمون زندگی میکرد
نه من نمیگم شما رو میدونم، نه اونجا چه میکرد از یعنی از صبح تا شب برنامش چی بود؟
کتاب میخوندن، ورزش میرفتن، کارهای دست جمعی انجام میدادن، گروهی بود همش، نباید مثلا فیلمای گروهی میدیدن.
هزینه اون هزینه اونجا رو کی میداد؟
خودم میدادم آقای دکتر.
مثلا چقدر میدادید عزیز در ما؟
زیاد بود.
حالا اونم ولش کنیم، ولی که به نظر من
اینم ایکس من پیشنهاد داد که چنین جایی هست میخوای ببریم، من به خاطر فقط کمک به دخترم مثلا هیچ راضیم نبودم، زیادم خوشم نمیومد، چون از شخصی که اونجا بود زیاد خوشم نمیومد از طریق صحبت کردنش، ولی به خاطر فقط بچم گفتم شاید بتونیم یه کمک کنیم.
خب حالا
چون شنیده بودم خوبه.
حالا الان در چه وضعیتی هست دخترتون عزیز؟
الان هم هیچ، با دوست پسر زندگی میکنه و نه زندگی خوبی نداره. خب من خیلی نگرانم که ای آخه تا کی میخواد کارا رو بکنه. خیلی هم باهاش صحبت میکنم، میگه میدونم مامان پس تو رو قبول دارم، من هیچ وقت زندگی نکرد، از خودش حفی نی آقای دکتر، از خودش خوشش نمیاد. و یه مشکل دیگه هم که داره، دخترم از زندگیش رو مبنای دروغ ساخته، یعنی خیلی دروغ میگه، دروغای هم مثلا وحشتناک، دروغای خیلی بد، میدونم دروغ دروغه ولی خیلی دروغای بدی میگه، یه مثلا بابای من بهم تجاوز کرده، یا که مثلا این مامان من نیست، یا مثلا به دوست پسر قبلش گفته من دارم درس پزشکی میخونم. بعد بشینم آخه تو چنین دروغایی میگی، از بعدش همه میفهمن، آخه تا کی میتونی مثلا پیش ببری؟ نمیدونم آقای دکتر، من فقط زنگ زدم از شما بپرسم آیا من میتونم کمک بکنم و اینکه بیماری بچه من چی هست؟
نه البته خب تشخیص دقیق تر میخواد، شما این مدتی که 3 ماه اونجا بود اون آقای دکتر روان پزشک با بقیه گفتن دخترتون چه مشکلی داره؟ شما این سوالی که از من میکنید بعد از شاید 8 دقیقه 9 دقیقه صحبت کردن، بعد از 3 ماه یا بعد از 1 ماه از اون اگر میپرسیدید پاسخشون چی بود به شما عزیز؟
فقط گفتن افسردگی.
نه واقع افسردگی که با اون نوع زندگی که آدم همینجوری وقت رو صرف کنه و بگذرونه که آدم ازش بیرون نمیاد، تولیدی که میکنن فایدهی که دارن چیه؟ هیچی. یعنی فقط بحث افسردگی. نه به نظر من حتما اون نیست. الان با شما چه رابطه ای داره دخترتون؟
نه رابطه خوبی نداره، مثلا اگه من بهش زنگ بزنم شاید مثلا 2 ماه اصلا زنگ نزنه.
پس رابطه
من بهش زنگ بزنم.
پس شما چه اثری میخواید بهش بذارید؟
نه که به عنوان یه مادر نگرانم.
نه میفهمم اتون، نه نه ناراحت، نگرانی و ناراحتیتون که عادی و طبیعیه میشه، ولی کاری نمیتونید بکنین عزیز. یعنی به نظر من اینا هم فقط یه مقدار دور خود چرخیدن. موضوع بچه خیلی غیرعادی، غیرعادی تر از اونه. ببینم میگه تو 6 سال اول چقدر غیرعادی بود؟
بچه بود؟
آره از تولد تو 6 سالگی چه چیزی
غیرعادی؟ خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، چیزی مشکوکی من هیچ موقع ندیدم.
از کی متوجه شدی دخترتون غیرعادیه؟
من زمانی که من وارد آمریکا شدم، از موقعی تینیجریش اصلا کاراش خیلی عجیب غریب بود.
مثلا چه کار خیلی عجیب و غریبی کرد؟
خب خب مثلا آقای دکتر سنش ایجاد نمیکرد که شب بیرون بمونه، ولی بیرون میمونه. یه موقع مثلا دو سه روز میرفت مثلا پیداش نبود، مثلا خبر نداشتم کجا هست.
اوکی، شکل و ریخت و اندام و اینا چطوره؟
خیلی عالیه.
الان با کسی که از ازش چند سال بزرگتره؟
8-9 سال بزرگتره.
اوکی، امریکاییه یا غیره؟
نه ایرانیه.
چه کارش دارید؟ کسی قراره ازش مواظبت و مراقبت کنه در یه حدی که معالجه نمیشه، ولی فعلا کار دیگه نمیتونید بکنید.
شما چه تشخیصی میدید؟
من نمیدونم. نه من عرض کردم، دو سه دفعه به شما گفتم که منیک دپرشن میتونه باشه همراه با یه مقدار اختلالات شخصیتی بوردرلاین برای اون دروغاش، ولی عادتهای سایکاتیک و روان پریشی داره و اینکه بشه کمکش کرد یا نه رو نمیدونم. اینکه پایانش کجاست نمیدونم. الان فکر کنید موادی مصرف میکنه؟
100%.
فکر کنید چی مصرف میکنه؟
فکر کنم
مارجوانا،
نمیدونم چی به دیگه استفاده میکنه.
در حال اگر شما با زندگی نمیدونم. نه متوجهم از نه. شما متاسفانه میتونید همجوری ناراحت و نگران باشید. اگر یه روزی سراغتون آمد میتونید کمکش کنید، ولی اگر و خواست و توانستید، ولی بعید میتونم عزیز.
آقای دکتر من مثلا وقتی بهم نزدیک میشه مثلا اینقدر ناراحت و غمگینم از دست بچم که شروع میکنم نصیحت کردن، یعنی که مثلا بهش میگم هر کن
شما میخواید به یه زبون دیگه باش حرف بزنید، یه ژاپنی رو تو خیابون بگیرید فارسی بشه قد نصیحتش کنید که کاملا به راه راست هدایت بشه. آخه عزیزم چی میکنم که کار نشد، فقط باید خودتون رو خالی کنید که من وظیفه مادریمو انجام بدم. درستانم کار نمی کنم.
آقا خیلی بهش میگم من هر نوع کمک
فرقی نمی کنم. اون احساس چجور مثل این که من به شما بگم شما من هر جور کمک کنم که قد منو بلند کنی شما کنم. نه عزیز اون حرفا رو نزنید، شما اون کارا از آغاز خیلی خبرها بوده و